رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه های گذشته رو هر زمان که مایل بودید بشنوید، میتوانید به هولاکوی آرکایف سری بزنید و برنامه مورد نظر خودتون رو به راحتی بشنوید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من در مورد رابطه هم میخواستم سوال بکنم و در واقع مشاوره بگیرم از شما. ما هر دو نفرمون هم اینجا الان هستیم. مسئله ای که هست،
نه سب کنید، سب کنید، نرید سراغ مسئله. شما چند سالتونه؟
من 37 سالم.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 34 سال.
چه مدت هیچ کدامتون قبلا ازدواج کردید؟
ازدواج نه، ولی رابطه داشتیم.
خب اون که حالا اونم سال من فقط ازدواجه. ازدواجیش کلمتون قبلا نکردی؟
ازدواج نه، من یک عقدی داشتم و خیلی در واقع 2 ماه طول کشیده و جدا شدم.
بنابراین فرزندی هم از
زندگی نکردم با اون.
نه، من از زندگی کاری ندارم عزیز. حالا داستان عقد خیلی با ازدواج فرقی نداره، ولی بالا اون به قصه دیگریست. بنابراین چون یه ذره شما پیچیدش کردید، از ازدواج یا رابطه یا عقد گذشته هیچ کدومتون که بچه ای ندارید؟
نه بچه.
شما از کجا تلفن میکنید؟ اروپایید، امریکایید، ایرانید؟
ما نه، هیچ کدوم از اینا نیستیم. خب یک کشور دیگه هست.
بسیار خوب. چه مدت
اگر
شما...
بگم.
نه اصلا مهم نیست، اگه دلتون میخواد اگر براتون مسئله از اینه. چه مدتی شما اونجایید؟
ببینید، من الان مدت 6 ماه هستش که تو این کشور هستم و دوستم 6 ساله که اینجا هستم. قبلا هم فکر میکنم با شما تماس گرفتن، صحبت کردن یک بار دیگه. ما رابطمون رو 4 ماه پیش شروع کردیم و یک رابطه خیلی خوب، من تازه اینجا اومده بودم و یک رابطه خیلی در واقع کلمه‌شو میتونم بگم اینتنس، یعنی یک رابطه که خیلی مدام با هم دیگه بودیم و خیلی شدید بوده و هنوز هم اینطوریه. و واقعیتش اینه که بعد یه مدت به نشه رسیدیم، برای این که خب ایشون سیدی شما رو همیشه گوش میدادن، یعنی ایشون من رو با شما آشنا کردن، من هم سیدی شما رو گوش دادم و برنامه شما رو گوش میدم، برنامه قدیمیتون رو گوش میدم و خیلی بسیار به شما در واقع اعتقاد دارم. هر دو نفرم به خدمت شما عرض شود که مسئله که هست بین ما بعد یه مدت به نشستیم که اصلا، یعنی وقتی که میخوایم با هم دیگه صحبت بکنیم، بحث بکنیم در هر موردی، حتی شاید مواردی که اصلا کوچک و بی اهمیت به نظر بیان، ما نمیتونیم با هم دیگه بحث بکنیم، برای اینکه هر کسی حرف خودش رو میزنه و دیگری نمیشنوه اصلا. به خاطر همین رفتیم کاپل کنسلینگ و مشاوره رو شروع کردیم و خوب هم هست. یعنی واقعیتش اینه که اونجا که میریم در واقع یک الان 2 جلسه گرفتیم و میخوایم ادامه بدیم. تکنیکایی رو به ما یاد میده که چجوری برخورد بکنیم در واقع با هم دیگه توی بحث. ولی الان چیزی که من میخواستم
بذارید من ازتون یه سوالی بکنم، چون هر دوتون آشنایی، تکنیکایی به شما یاد میدن که واقع بینانه با موضوع برخورد کنید و گفتگو کنید، یا تکنیک های بهتون یاد میدن که چون هدفتون مثلا هر کدامتون یا هر دوتون رابطه خوب و ازدواج هست بتونید یه جوری با هم کنار بیاید که دعوا نشه؟ چون اینا متفاوتن. ببینید گرفتاری بسیاری از این جاها این است که شما فقط میگن چگونه بازی کنید و سیاه بازی کنید و به هدفتون برسید، ولی اون اصلا کار نمیکنه. برای که بذار همینجا باز مطلب رو نگه دارم برای که مهم هست. برخی از وقت شما خب به هم نمیخورید. آدم ها وقتی که عقایدشون، هدفاشون، انتظاراتشون، جدول ترجیحاتشون با هم نمیخوره، سر هر موضوع با هم اختلاف پیدا میکنن و این با گفتگو حل نمیشه، برای که اون باید دوتا آدم عوض بشن. دوم، بسیار از وقت هر دوتا آدم فکر میکنن گفتگو یعنی که تو به حرف من برسی، و چون او به حرف او نمیرسه بکنن ما گفتگو نمیتونیم بکنیم. حالا چون همینجا هستید بمونید ببینم نظرتون چیه. خودتون
که عقایدمون به هم میخوره یا نمیخوره،
همه جورشون هر کدوم از این دو سه تا مورد رو، چون من ببینید من متاسفانه دیدم دوستان میگن ما 5 جلسه رفتیم تراپی و من ازشون پرسیدم خب چی گفتی چی یاری میگم هیچ، یاد گرفتن حقوق بازی رو، یاد گرفتن که یه جوری یه کاری بکنن که دعوا نشه، و یا فعلا از یه چیزی بگذرن چون هدف برتری دارن، درست مثل یه سلزمنی که میخواد چیزی بفروشه، و بنابراین شما پرت و پلام بگید بعض وقت حتی تعریف هم ازتون میکنه، برای که میدونه هدفش در حقیقت کشوندن شماست به سمت و سوی که او میخواد، و از طریق تایید شما یه نوعی هم به شما آرامش میده، هم شما رو باد میکنه که بعدن بتونید تصمیم بگیرید و تصمیمی بگیرید که حتی براتون خوب نیست. حالا یکی اینه، دوم این که بعض وقت شما جان
بفهمتون
نزید، برخی از اوقات شما دو نفر با هم نمیخونید، برخی از اوقات نه شاید هم با هم بخونید، ولی هر رو دادون درباره چون موضوع کوچیک گفتید، حرفتون این است که من وقتی گفتگو میکنم هدفم این است که تو قانع بشی دیگه، ما باید به توافق برسیم، توافقم یعنی نظر من پذیرفته بشه، هر جور دلتون میخواد شما بحث رو ادامه بدید، فقط میخوام بگم که این دو سه نوع برخی از اوقات با هم اشتباه میشن.
واقعیتش اینه که نه اینطوری نیست که بخوام که حتما به نتیجه برسیم، و حالا من واقعیتش اینه که حتی سیدیه شما رو هم گوش دادم، صحبت شما رو هم میدونم که میگین که ما ممکنه به این توافق برسیم که با هم دیگه توافق نداریم سر یک مسئله، و کنسلینگ که ما داریم میدیم اونها به ما در واقع گفتن که اگه شما این تمایل رو داریم که توی رابطه بمونیم، تکنیک حالا خیلی عجیبی هم نیستش، فقط اینه که توی بحث و در واقع وقتی که توی بحث قرار میگیریم و اونجایی که فقط داریم در واقع اتک و دفاع میکنیم، فقط حمله و دفاع میکنیم، به جای اینکه این کار رو بکنیم بریم در واقع به عمق یه ذره بریم عمیق‌تر و به قضیه نگاه بکنیم و به احساساتمون نگاه کنیم و از اون تعریف در واقع به همدیگه نزدیکتر بشیم، یعنی یه جوره ما دنبال اینیم که صمیمیت بیشتر با همدیگه داشته باشیم، و صمیمیت بیشتر هم از این طریق به دست میاد که به احساسات که آدم بتونه خودش رو بهتر اکسپرس و بیان بکنه. بریم روی این قضیه کار میکنم.
نه نه ببینید، باز همینجاست که من این که شما من بگید که صمیمیت و یه رابطه این است که آدم بتونه راحت احساسش رو ابراز کنه رو من کاملا باهاتون موافقم، ولی وقتی شما به توافق میرسید رابطه بهتر پیدا میکنید که دوتاییتون یه چیز رو بخواید. ولی اشکال کار
اتفاقا شما به نکته بسیار خوش اشاره کردید، من همیشه به دوستان میگم که شما بسیار باهوش هستین و شما دستتون رو دقیقاً رو نقطه اصلی قضیه گذاشتین. اصلا سوال من راستش رو بخواید ما بیشتر یک بحث داشتیم و تو صبح من یعنی هر دوتامون نتونستیم خیلی خوب بخوابیم. من به این قضیه فکر میکردم که آیا واقعا اصلا شاید مسئله ما اینه که ما هم مسئول نیستیم. میدونین من میتونم حالا حتی بحثی رو که آخرین بحثی رو که با هم دیگه داشتیم بکنم، ولی من میخواستم اینو بگم که دوست من خیلی شدید به هم میریزه وقتی که مثلا ما یک بحثی میکنیم، و وقتی که یعنی مسئله من با این قضیه بود که وقتی که هر صحبتی میکنیم این آدم به این نتیجه میرسه که دیگه به درد نمیخوره، و این برای من عدم امنیتش مهم نیست، ولی واقعیتش اینه که اصلا هیچ حال خوبی نیست، نه برای من و نه برای خودش، برای اینکه من میدونم که به هر صورت آدم ها بحث با هم دیگه میکنن، ولی این بس نباید اونها رو به این نقطه برسونه که پس هیچی دیگه، یعنی پس دیگه اصلا تموم. میدونید این جای قضیه منو اذیت میکنه.
بله من متوجه هستم، ولی خب برخی از اوقات این معناش همونه، بر اساس اصلی که میپذیرید که اگر ما در این کلیات با هم توافق نداشته باشیم یا در هدف و راه رسیدن به اون توافق نداشته باشیم، احتمالاً میتونه موجب ناراحتی بشه. فرض رو بگیریم، فرض بفهمیم، شما بگید من میخوام ایران زندگی کنم، او بگه امریکا، و اگر پای این حرف بیستید، خب میتونه آدم به این نتیجه برسه پس ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم یک جا، یا من بچه میخوام و بگه بچه نمیخوام، یا یکی برگرده بگه که من فرض کنید میخوام کار بکنم و بگه نه تو به عنوان مثلا همسر من دلم نمیخواد زنم، چون از این حرفا زدیده میشه و شنیده میشه کار بکنه اصلا. خب در این گونه موارد ابراز نظر و احساس نه اینکه باید به زبون بیارید، ولی شما رو به اینجا میرسونه که در موارد اساسی و مهم شما با هم توافق ندارید، چون اگر قرار بود آدم‌ها گفتگو می‌کردند و خودشون ابراز می‌کردند و با وجود تفاوت عقیده و نظر و خواسته و امید و آرزو و احتیاج و انتظار و اینا، بعد چون با هم حرف زده بودن ماجرا تموم شد که خوب بود، درست. بس ببینید برخی از موارد هست که شما میگید نهار می‌خوریم، میگم خوردم، یا به ضمنم دلیلی برای اومدن با تو ندارم، یا تو نهار کی میخوای بخوری، 12 من باید مثلا فرض کنید که 12 سر یک کلاسی باشم و بنابراین اون برای من غیر ممکنه، تو هم قبل از 12 نمیتونی بیای، پس ما امروز نمیتونیم با هم نهار بخوریم. اون نتیجه گیری ها رو برخی از اوقات میشه کرد، فقط مهم اینه که اینو ازش به عنوان تهدید برای که دیگری رو وادار به پذیرش نظر خودمون بکنیم نکنیم، یا اون رو در یه تنگنای قرار ندیم که او برگرده بگه خب حالا که پس این گونه است ما به درد هم نمیخوریم، یا تو که اینقدر اصرار داری که ما به هم میخوریم، بهتر این است که تو از عقیده و نظرت که موضوع سلیقه و عقیده و ترجیح و اینا هست بگذری و مانند من به موضوع نگاه کنی. اینجاست که خب خیلی آدم ها مثل هر چیز دیگه حاضر هستن چیزی بپردازن تا موضوع یا چیز بیشتر و بهتری بگیرن، و اون وقت است که منو نگران میکنه، چون ببینید مطالعات نشون میده که بیش از 80% اختلافات زناشویی ناشی از این است که افراد از انتظارات و توقعات هم خبر نداشتن، و یا خبر داشتن فکر کردن که تفاوت ها مهم نیست، یا فکر کردن دیگری رو به میل خودشون برمیگردن، یا حتی فکر کردن من خودم به میل او اگر نشد حرکت میکنم، و اینا ابدا اتفاق نمیفته، چون اینا فقط در مراحل اولیه، مثل منی که تشنه هستم، شما لیوان آب رو به من بخواید $100 بدید، یه روز دو روز آب نخورده باشم، هر چی پول داشته باشم میدم تا لیوان آب بگیرم، اصلا بعد از اینکه لیوان آب خوردم که لیوان دوم حاضر نیستم حتی باز قول $1 براش بپردازم. اینا اون چیزی با چنا. حالا بذارید از هر دوتای اگر میخواید یه صحبتی با هم بکنید یا هر کدوم تو دلتون خواهد نظری دارید، ما هم پیام ها رو بشنویم با هم صحبتمون ادامه میدیم. روی خط باشید لطفا. شنگان اجوان با ما باشید.
داروخانه تارزنا در ولی، داروخانه محبوب ایرانیان با قبول انواع بیمه ها، مدیکال و مدیکر با کادری توانا و آگاه آماده خدمت به شماست. داروخانه تارزنا زیر نظر دکتر نوری نورانی علاوه بر دارو و لوازم طبی، داروهای ترکیبی را نیز در اختیار شما قرار می‌دهد. 818-996-3600.
با من دکتر نوری نورانی و یا همکاران من در تارزنا فارمسی تماس بگیرید تا محصول جدید خود برای براق کردن و شفاف ساختن پوست صورت حاوی گلایکولیک اسید را در اختیار شما قرار دهیم.
توجه کنید، مشتریان جدیدی که نسخه خود را به داروخانه تارزنا ببرند، همین محصول جدید براق کننده پوست صورت را به ارزش $75 به رایگان هدیه می‌گیرند. داروخانه تارزنا در محوطه بیمارستان تارزنا با پارکینگ رایگان و دلیوری در ولی. تلفن 818-996-3600 818-996-3600. تارزنا فارمسی.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
آیا از ایران پول دریافت می‌دارید و یا به ایران پول حواله می‌کنید؟ آیا می‌دانید که در صورت ندانستن قوانین ممکن است برخلاف قوانین فدرال آمریکا عمل کرده باشید و به این ترتیب خود و عزیزانتان را در ریسک جریمه‌های سنگین و حتی زندانی شدن قرار دهید؟ قبل از هر گونه تبادلات ارزی با ایران با من مهنوش یزدانیار در دفاتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. 310 780 6360. 310 780 6360.
شنوندگان گرامی، آیا مطمئن هستید که وام ملک شما کمترین بهره ممکن را دارد؟ آیا می‌خواهید با خیالی آسوده همیشه پایین‌ترین بهره وام را داشته باشید بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنید؟ شرکت آرت فاینانشال به مدیریت آقای دین نه تنها بهره وام شما را بدون هیچ هزینه‌ای به کمترین نرخ روز کاهش می‌دهد، بلکه برای مدت 10 سال پایین‌ترین نرخ بهره را برای شما تهیه می‌کند. و اگر در حال خرید ملک هستید، برای کسب اطمینان از بهترین شرایط وام بلافاصله با آقای دین در آرت فاینانشال تماس بگیرید. 1-877-2-15-16-17 آسودگی خیال یک بار برای همیشه. آقای دین مثل همیشه سرعت و صداقت را ضمانت می کند. 1-877-2-15-16-17. For lowest rates and best loan programs, call Art of Financial at 1-877-215-1617. 1-877-215-1617. artoffinancial.com. NMLS number 315730. An equal opportunity lender.
K-I-R-N. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM، سیمی ولی، لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، ایشون میخوان صحبت کنن اگر
حتما. عزیز، خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، عرض کنم خدمتتون که ما که این چهار مرابطه که با هم داشتیم، هر سری که بحثی اومده بالا و یه مجادله بوده، به یه جای تنگنایی رسیدیم و یه مشکلی پیش اومده، خودشون هم اینجا نشستن و الان که چیزم که با هم صحبت میکردیم تصدیق میکنم که بیشتر مواقع به خاطر یکیش مثلا انگل پرابلمی که ایشون دارن و اینکه من گفتم خب برای من سخته، خب گفته رو خودم کار میکنم و منم قبول کردم، بعد دو هفته دوباره یه موضوع پیش اومده که به خاطر انگل پرابلم بوده، بعد دوباره گفته ببینید من سعی خودم رو کردم نشد، ولی خب باز سعی میکنم. من اینکه یه همچین طرز نگاهی رو پیدا میکنم، مثلا خود دیشب که ما بحث میکردیم، ما اولی رابطه صحبت های شما رو گوش دادم، این طرف اون طرف، من شنیدم 6 ماه گفتم که با هم باشیم، رابطه ای که با هم زندگی نمی کنیم زیر سقف، بعد تصمیم بگیریم. یه آپارتمان اینجا خالی شده، خیلی آپارتمان خوبیه، ایشون گفتش که من از دست تو لجن میگیرم. گفتم چرا؟ گفت که این آپارتمان خالی شده و تو فکر نمی کنی در مورد اینکه باید بریم زیر سقف و 4 ماه هم اصلا دیگر میشناسیم، هنوز هم اینجوری بالا پایین میره رابطه. گفتم که خب ما این صحبتشو کردیم، قرار نیستش که بریم زیر سقف اینجوری. گفتش نه، من از تو قشنگ میگم.
نه ایشون نگفتن صحبتشو کردیم، چون اصلا همچین چیزی نبود. ایشون برگشتن گفتن که من نظرم منفیه، منم دیگه چیزی نگفتم.
ایشون گفتن اون موقع نظرم منفیه و اوکی.
حالا صبر کنید، من ازتون یه سوالی بکنم. صبر کنید، دو هفته اول که با هم آشنا شدید، چند روز، چند بار در این دو هفته هم دیگه رو دیدید؟
تقریبا هر.
آخه ببینید چی نشون میده. نشون میده ایشون که تازه آمدن و غریب و تنها هستن و شمایی که فعلا یه نوعی از دیگران شاید جدا باشید یا هر چیزی، دوتایی یه مقداری از سر احتمالاً تنهایی و ناچاری به سمت هم رفتید با اون سرعت، به طوری که میگید دو هفته اول هر روز. یعنی نشون میده که برنامه قبل نشه. چون ببین عزیز، اگر آدم ها زندگی داشته باشن، نمیگم رابطه، زندگی داشته باشن، برنامه‌ای با دوستاشون داشته باشن، ورزش داشته باشن، قرارهایی با خودشون داشته باشن، به یک بار این گونه حرکت نمیکنم. عیب و ایرادی توش نمیخوام بگیرم، این نشون دهنده این است که شما اونجا همدیگر رو یافتید، هیچ مانع خارجی نیست، هیچ توضیحی شاید قرار نیست به کسی بدید، پس بر مبنای میلی که دارید، خواسته‌ای که دارید عمل میکنید. حالا اگر دلتون خواست سوال دوم منم جواب بدید، چقدر به هم بسیار از نظر جسمی و جنسی نزدیک شدید، چه مدت بعد از رابطه؟
15 روز بعد از رابطه. ولی تو رابطه‌ای که دوستامون هم بغلمون بودن، یعنی
نه فرقی نمیکنه، فرقی نمیکنه. وقتی آدم از دوستاش تازه حمایت بگیره و کمک، فرقی نمیکنه. اونایی که بالای سر آدم میستن و میگن نکنه. ببینید، پس بنابراین بعد ماجرایه. شما که اینقدر با این سرعت به هم نزدیک شدید که به نظر من فقط به خاطر یه پسر و دختر بودن و از هم خوش اومدنتون رفتید، مقاومت شما رو، نه اینکه بگم مخالفم با نظرتون، نه موافقم نه مخالف، ولی ماجرای این که یه دفعه برید توی اون فاز و مرحله‌ای که من برای آشنایی و عشق و ازدواج قائل هستم، اگر اون ذهنیت رو دارید، از ابتدا شما همه رو خراب کردید. حالا دلیلی برای نداره مگر علل دیگری داشته باشه که اصلا به این موضوع مرتبط نباشه، تو هم فهم که چرا با هم زندگی نکنید. جان،
دلیل این که ما الان مشکل داریم با هم، من هنوز نمیتونم این خانم رو بفهمم. بیشتر با یه بحث ساده رو نتونستیم به اینجا برسیم. چطور برم زیر سقف؟
نه ببینید، سب کنید. زیر سقف رفتن اصلا هیچ معنایی نداره. ببینید عزیز، زیر سقف رفتن معناش اینه که دو تا آدم یه جوری به خودشون یا چند تا آدمای دوربر اگر تازه بخوان اعلام میکنن که ما با هم هیچ محدودیتی در رابطه نداریم. شما که عملا نداشتید بعد از دو هفته، بنابراین جان
من میتونم صحبت کنم؟ ببخشید، من معذرت میخوام آقای دکتر. ایشون سه هفته پیش رابطه ما رو پابلیک کردن، یعنی به همه اعلام کردن. چند شب پیش با هم دیگه تولد ایشون بود، همه دوستانشون درست کردن، خانواده من. میدونی چی میگم؟ یعنی این قضیه همه جا کاملا مشخصه و ما در طول هفته، از هفت شب هفته، چهار شب بیشترش رو با هم هستیم. من دیشب بهشون اینو گفتم، ببینید من دارم یه دونه یک جایی رو دارم یه رنتی میدم و من چهار شب سه شب خونهشون نیستن. و برای من، خب من یک خانومم با ایشون فرام کنم، ایشون خیلی راحت حاضر میشه میره بیرون. برای من هر بار جمع کردن این وسایلم از این بر به اون بر بردم سخته. من دارم میگم که الان ما قضیه‌مو با زیر سقف زندگی کردن هیچ فرقی نداره، فقط داریم یک هزینه اضافه میکنیم. بعد ایشون برمیگرده چیزی رو به من میگه که نظر من، یعنی من دقیقا شما الان که گفتیم، من دیشب همین حرف رو بکنم، گفتم ما کجا این قضیه یه رابطه رو رعایت کردیم؟ ما که از همون اولش خیلی شدید شروع کردیم و هیچ کدوم از این چیزا رو رعایت نکردیم که الان مثلا ما میخوایم حتما اون مدت رو داشته باشیم.
بنابراین فقط دو تا یا سه تا علت.
من فکر میکنم که زیر سقف زندگی کردن حتی به شناخت ما کمک
نمیکنه. من حرفی ندارم. نه ببینید عزیز، نه شما یه چیز دیگر رو به نظر من احتمالاً به هم ریختید. اون سه تا دلیل داره عزیز. دلیل اول این است که ایشون دنبال فرصت و بهانه‌ای میگرده که از این رابطه احتمالاً بیاد بیرون، یا و در نتیجه نمیخواد خودشو تا اونجا ببره که کار مشکل باشه. دلیل دوم، متهمشون نمیکنم، موضوعای دیگه است، تلفن‌های دیگه است، رفت و آمدهای دیگه است اگر هست، یا احتمالات دیگه است که ایشون نمیخواد اونها رو خراب کنه. دلیل سومش میتونه این باشه که این رابطه محدود رو در همین فاصله شاید بتونه قبول کنه، ولی اونقدر نزدیکتر رو نیست. و بعدم یه فکر و ظرفیتی داره که اگر شما با هم بودید، یه جوری فشاری که روی ایشون هست و یا شما هست سبب میشه که یه مراحلی رو بگذرونید که او براش آمادگی نداره. و بعدش هم خیلی از اوقات آدم ها دلشون نمیخواد که این که حالا دو نفر با هم دوستن، بدن دوستشون به هم میخوره، موضوع مهم نیست، ولی دو نفر که با هم زندگی میکنن، مثل دو تا آدمی که با یه اعتبار با هم ازدواج کردن، از این بعد این نام و این رابطه به عنوان یه موضوعی در زندگی ایشون یا شما میتونه مطرح باشه. و اینا
من خوشم این رو مطرح کنن، ولی این رو نمیگم.
دلیل من اینه دکتر، به استناد حرفای خود شما که گفتید زیر یک سقف رفتن شناخت رو که زیاد نمیکنه، شاید بعضی موقع درد سر آفرین باشه دو نفر شناخت مشکل ایجاد بکنه. ولی به قول شما ما از اول رابطه اون چیزایی که اصول بوده رعایت نکردیم، ولی خب چه ایرادی داره اینجایی که میتونیم رعایت کنیم؟ یا
خب نه، من حرفی ندارم عزیز، من از این که آدم وقتی یه چیزی رو خراب کرد بقیه کارا رو خراب کنه با تو موافقم، ولی یه سوال دارم، غیر از این ماجرا شما چه چیز دیگری فکر کنید علت نخواستنتونه؟ برای که همطور که ایشون گفتن هزینه رو کم میکنه، راحتیتون رو بیشتر میکنه. البته من اتفاقا اگر میخواستید با هم زندگی کنید ترجیحم این بود که اگه میتونید پنهانش کنید، برای که اون موقع فشار کمتری روتون. حالا که شما یه جوری علنیش کردید، این ماجرای با هم بودن نبودنتون به هر حال برمیگره به تعبیری که آدما دارن. حالا واقعا ای دلتون میخواد، من نمیخوام، شما چرا نمیخواید با هم زندگی کنید؟ اصلا کاری به مسئله شناخت و آشنایی و اینا نداشته باشید. فرض کنید شما تصمیمتون گرفتید که 100% ازدواج کنید یا 100% ازدواج نکنید، پس اون سر جاش، چرا با این کار مخالفید؟
خب تو که من برای همین با این خانم هستم، برای این هم اینترنس بوده، هر روز دیدن، قصدم ازدواج و قصدم 100% یه رابطه قوی و محکمه، ولی فکر میکنم که به اونجا نرسیدم. فکر میکنم که هنوز با حتی با کنسلینگ کردن و رفتن مشاوره دیدن هنوز به اون حد نرسیدم که این آدم رو بشت. چون یه دفعه مثل دیشب تمام چیز خیلی عالیه، اصلا اون بالاها و بسیار عالیه، یه دفعه به خاطر یه بحث کوچولی که من گفتم نه ایشون به هم ریخت. گفتم چرا به هم ریختی؟ گفتش که من به هم ریختم، الان اینجا نشستم. بعد من از به هم ریختن ایشون به هم ریختم که چرا؟ به خاطر یه بحثی که من نظرم رو گفتم. من گفتم من از چیزی که شنیدم زیر سقف نریم بهتره، ولی خب ایشون به هم ریخت. که
من بگم چرا به هم ریختم؟ به خاطر اینکه ایشون فقط همیشه نظر خودش رو میگه، اصلا نمیخواد حرفای منو گوش کنه.
نه، حرفای شما رو ببینید، شما حرفی که میزنید حرفای شما رو حتما گوش میکنه، بهتر از اینکه شما بخواید بگید، ایشون هم میدونه باهاش موافق نیست. ببینید شما اشکالتون در اینه، ببینید امروز من تو تلویزیونم همین بحثو داشتم، بسیاری از ما فکر کنیم وقتی گفتگو میکنیم تو صحبت هم به شما اشاره کردم، اینه که خب من حرف میزنم ولی که تو عقیده منو قبول کنی دیگه. شما ایشون به ایشون بگی تو میدونی من مخالفم، بله خب تو هم که میگی من مخالفم، موافق نیستم با این بودن، تو هم دلت میخواد باشه، ما پس نظر همدیگه رو میدونیم. بحث و گفتگو معناش این است که من بتونم تو رو قانع کنم یا راضی کنم یا وادار کنم. هدف ما از گفتگو شناختن هم دیگه نیست. ببینید الان من چرا از ایشون میپرسم که اون پشتش به نظر شما چه است؟ اون سوال شما میتونید بکنید یا اون بحث رو میتونید با هم داشته باشید که واقعا تو چرا به این موضوع نگاه میکنی، ولی نه به دلیل اینکه نظرشو عوض کنید، به این دلیل که او رو بفهمید.
من خواستم خودش رو داشته، من بهشم گفتم مثلا دیگه نمیخوام این کارو بکنم، من اصلا نمیخواستم نظرشو عوض بکنم. این چی میگم؟ من اصلا نظرش نمیخواستم.
خب آخه این ببینید اون یه مانور شناخته شده است، یعنی اون یه مانور شناخته شده است که فعلا چون اینجا زورم نمیرسه اینو ول کن برم از یه رای دیگه بیام. نه اون من خیلی
خب به خاطر اینکه ببینید من واقعیتش اینه که من اون ترسش رو میخوام بدونم چیه.
نه ترسش این است که نه ببینید ترسش این است که شما بیش از او این رابطه رو درست میدونید و به دنبالش هستید، ایشون نیست، تفاوتتونه.
من بیش از اون رابطه رو درست نمیدونم واقعا.
خب پس چرا میخواید با ایشون رابطه رو ادامه بدید؟ کاری ندارم با هم بودن یا نه، به نظر من ایشون رابطه رو درست نمیدونه و اگر شما بیش از ایشونید که
من تا این حدش درست تا این 4 ماه که این موقعیت کردیم درست، ولی که 4 ماه زیر یه سقف رفتن و اینقدر نزدیک شدن و که میدونم چون بودم زیر یه سقف، من رابطه داشتم ولی ازدواج نکردم با اون خانم، زیر یه سقف بودم دیدم خیلی آزار میبینم وقتی نمیتونم بفهمم. من سعی میکنم کار رو بفهمم اول که میگم باز میشه به مشکل برمیخورم.
حالا فهمیدنتون مهم نیست، پذیرفتن و پسندیدنتون مهمه. من اونجا شما رو متفاوت میبینم. حالا شما
چی عزیز؟ همین پذیرفتن و پسندیدن.
خب من ممکنه بفهمم شما رو که شما چی میگید، ولی نه بپذیرمش نه بپسم، درست ندونمش. من همیشه آدم و هم دیگر میتونم بفهمن. فهمیدن خیلی مسئله مهم نیست، اصلا این همه گفتگو و بحث ها تو دو محیط های علمی کاملا هم دیگر رو میفهمن ولی نمیپذیرن، نمیپسندن. اون شما آخه دنبال پسند، نه تنها تا پذیرفتن، پسندیدن، یعنی این ترجیح رو پس ما برای هم خوبیم یا بهتریم یا بهترینیم، اون نتیجه گیریست. بعدم شما من میگید برای چی آمدید شما خارج هر جا که هستید؟ 6 ماه آمدید برای چی آمدید؟
برای چی اومدم؟ خب من مهاجرت کردم برای اینکه خب از وضعیت زندگی توی ایران راضی نبودم، و میخواستم که خب خیلی وقت بود که میخواستم که از من خارج از ایران زندگی کنم.
آخه عزیز ببینید تو این سن و سال آدمی که ازدواج نکرده وقت خروجش نیست، مگر اینکه کاملا از اونجا به دلایلی بگریزه و یا بیزار شده باشه و یا یه تصورات و توهمات یا جوی جادی داشته. من ببینید در شرایطی که من یه دوره چند ساله میخوام برای که آدم یا آدم ها رو بشناسم و تصمیم برای ازدواج بگیرم که جای جابجایی نیست، مگر اینکه من تصمیمم اینه که ازدواج نکنم یا میخوام ازدواج با کسی بکنم که بچه دار نشه. برای شما در سن 37 سالگی نمیتونید راه بیفتید برید یه جای تازه و با اون محیط و اینا آشنا بشید و بعدم مگر اینکه فکر کنید میرم اونجا چون ملاکای ازدواج چیز دیگه هست، خب اونجا این کار اصلا به این مشکلی که تو ایرانه نیست و الان دقیقاً هم یه ذره تو اون مسیر حرکت میکنید و بعدم شما ظرف مدتی خب اون یه مسئله است عزیز. بعدم شما به نظر من اذیت نشید، کسی رو پیدا کردید که در اون جهت با شما اصلا همراه نیست. من از حرفای ایشون مقاومت و مخالفت رو میفهمم، ایشون دلش نمیخواد شما رو از دست بده، ایشون هم شما رو هم به نوع رابطه رو همه اینا رو دوست داره، ولی نه حاضر باشه اون هزینه بده. درست بس که من از خونه شما خوشم اومده ولی لازم نیستم $1,000,000 بدم، $700,000 میارزه برای من ولی 1,000,000 نه. و بعدم ایشون رو یه مقدار وقت میخواد برای که بخواد ببین چه خبره. ماجرای عصبانیت شما رو من نمیدونم ولی اگر هست موضوع بسیار بسیار مهمیه. علتش هم این نیست که تنها شما عصبانی هستید یا دعواتون میشه، علتش این است که یه مقدار زیادی ویژگی‌های روانی من رو به اونجا میرسونه. یعنی من اگر یه آدمی ببینم که بگه 5 سال کار ندارم، به این نگاه نمی‌کنم که 5 سال کار نداره پول نداره، نه اون یه نتیجه است شاید من بسا پولم داره، مهمش اینه که چرا نتونسته یا نخواسته کار بکنه، اونی که برخی از اوقات علامت خیلی بد و خطرناکی میتونه باشه.
در مورد ویژگی روانی من گذشته من و همه چیز من میدونم.
آخه اونو معلوم نیست ایشون بدونه، معلوم نیست که بدونه کافی باشه یا همه رو بدونه یا اون رو بتونه در ارتباط به امروز شما با خودش کنه.
من الان در حال حاضر درش هستم، همه اینا رو میدونه. در اصل من ببینید من اصلا واقعا نمیدونم، من که اون بحث دیشب رو هم ازش گذشتم. ببین من مثلا اینه که بهتون گفتم، مثلا من اینه که این آدم خیلی زیاد به هم میریزه وقتی که یک بحثی داریم.
آخه شما اگر عصبانی میشید شما بیش از او به هم میریزید.
من عصبانی من، یعنی من حداقل به غیر از دفعه اولی که نه با ایشون، با مثلا سازمان ترافیک اینجا، من یعنی این انگر منیجمنت هم که ایشون اینجوری دارن خیلی گنده ازش صحبت میکنن، اینجوری بوده که من گواهی نامه‌مو نتونستم بگم، اومدم بیرون عصبانی بودم. نه از اصلا به ایشون هم نبود قضیه، گفتم که آره من از سیستم اینجا عصبانیم و این باعث شد که ایشون کاملا دیواره رو دور خودشون بکشن سریع. یعنی اصلا من برای من اینقدر عجیب بود که واقعا خیلی خیلی برام عجیب بود. و بعد از اون گفتم ای خب تو اگر از عصبانیت من از چیز دیگری هم ناراحت میشی، اوکی من دارم روش کار میکنم. بعد اولین کاری که کردم دیگه خشم شما رو خوندم، بعد من دارم به غیر از این کافه تراپی که میرم دارم برای خودم تراپی دارم.
حالا به نظر من به هم فرصت به من در جهت با هم زندگی کردن نکردن تون گفتم، بسته به این که واقعا چه احساسی دارید، مخالفتی ندارم با نوع رابطه‌ای که شما دارید تو شرایطی که دارید، اما حرف من این است که یه ذره فرصت بیشتری بدید برای اینکه نظر و یا تصمیمی داشته باشید. اون رو وقت میخواد، یه ذره با هم صحبت کنید.
اون رو منم باش موافقم.
نه آخه شما از نظر ایشون دارید میرید تو اون خونه با هم زندگی کنید، ایشون موضوع رو جور دیگه میبینه، دیگران هم جور دیگه میبینه.
برای اینکه من اینجوری نمیبینمش، من دارم من حتی این مدلی که با هم دیگه زندگی کردن در جهت شناخت میبینم، نه در جهت
خب دیگه اون با تعریفش و... خب آخه همین هم هست که پسران رابطه جنسی رو همون شب اول برای شناخت میبینن. نه اونا میتونه بازی باشه، من خیلی جدی نمیگم. بعد دختر خانم که 37 سال تو ایران بوده یه دفعه مدرن و اروپایی شده یا امریکایی، یه ذره صبر کنید، موافقت ایشون رو بگیرید، یه ذره با هم بیشتر دعوا کنید و اگر لازم شد دوباره دوتایی با هم بیاد. تنهایی نمیخوام واسید با هم حرف بزنم یه مدت دیگه، مواظب هم دیگه باشید. مرسی. شنگان عجبن با ما باشید.
سلام دینو جان، ببین پس بیمه به چه درد میخوره؟ خونه من با آب داغون شده ولی بیمه منزلم خیلی کم پول داده. خونه دوستم هم آتش سوزی شده، اونجا هم بهانه میگیرن. پس چرا بیمه خریدین؟
نگران نباش، لطفاً هم شما و هم دوستتون با من تماس بگیرید تا به محل اتفاق بیایم و پرونده شما رو بدون هیچ پیش پرداختی در مسیر درست به جریان بندازیم.
وای چه عالی، ممنون. با دفتر حقوقی نیلسون لا گروپ شماره 1-800-860-670 با مشاور فارسی زبان دینو تماس حاصل فرمایید.
چطوری امیر خان؟ چرا انقدر پکری؟
راستش تصمیم گرفتم که خانومم رو سورپرایز کنم، برای تولدش یه مهمونی مفصل بگیرم، ولی حالا اصلا نمیدونم از کجا شروع کنم. آخه این کارا همیشه با خانومم بود.
این که گسته نداره، برو partybravo.com ببین چه خبره. بهترینا که دست اندرکار مهمونی و جشنای مفصل هستن و تو این وبسایت جمع کردن، از کیترینگ و گلارایی و رنتال تا انواع اینترتینمنت و کیک و هر چی دیگه که برای مهمونی لازمه. برای هر کدومم یک وب پیج مفصل که اطلاعات بگیری و عکس و فیلم کاراشون رو ببینی، بعدم با هر کدوم که تصمیم گرفتی مستقیم تماس بگیری و از تخفیف‌های مخصوص پارتی براواشون استفاده کنی.
به عالی شد، از سرگردونی در اومدم. آدرس وبسایتشون چی بود؟
partybravo.com.
چه مهمونی بدم، چه سورپرایزی بشه خانومم. براوو به این پارتی براوو.
partybravo.com, the only online directory for Persian weddings, parties and special events.
آقای آریان اقبالی، مدیر عامل شرکت انریچ فاینانشال گفتگو میکنیم. آقای آریان اقبالی، با یکی از دوستام صحبت میکردم که چند وقت پیش منزلشون رو شورت سیل کرده بودن. آمده بودن دفتر شما و این رو از روی پروندهشون پاک کرده بودید، درسته؟
بله خانم اردلان، تخصص ما برای پاک کردن دیر پرداخت، شورت سیل، فورکلوزر و حتی بانکراپسی به طور قانونی از روی کریدیت شما عزیزان است.
حتی بانکراپسی؟
بله خانم اردلان، یه قوانینی از روی قوانین FCA Federal Credit Act، ما تک تک این قوانین و کاج مجرب ما زیر سوال میبرن و نام این نقطه های منفی به طور قانونی تا ابد از رو کردیت شما پاک میکنه.
عزیزان، کردیت خوب امروز حرف اول رو میزنه، اعتبار از پول نقد هم بهتره. برای ترمیم، تصحیح، بهبود و افزایش کردیت شخصی و تجاری خود میتونید از دانش و تجربه کردیت ریپر سپیشلیست بهره مند بشید. 1-800-610-45-75 عضو 08. خب، نقطه های منفی از رو پرونده دوستان برداشتیم. اونایی که بدهی های کمرشکن دارن چی باید بکنن؟
الان با این وضع خراب اقتصادی بهترین موقع هست که اگر بدهی سنگینی دارین، کردیت کارت، بیل بیمارستان یا هر بدهی بالا، تشریف بیارین آفیس ما اینو به طور قانونی براتون میتونیم ستل کنیم. و دوستان ازتون خواهش میکنم، من اینو شنیدم چند تا کمپانی بیرون هستن که میان این پول از شما جلو میگیرن، توی تراست اکانت میگن میذارن که اینو نشون بدن به کردیت کارت کمپانیا که برن براتون ستل کنن. خواهش میکنم از این کار غیر قانونیه. جوری که ما کار میکنیم، ما میریم با کردیت کارت کمپانی یا اون شرکتی که شما باید بهش پول بدین، میریم نگوشییت میکنیم، ستل میکنیم، بهترین قیمتی که بتونیم بگیریم و براتون میگیریم، میایم تقدیمتون میکنیم. شما حتی میتونید مستقیم به اون شرکت مبلغی که باید پرداخت کنین رو پرداخت کنین و ما میکشور میکنیم که این نام اینا رو از رو کردیت شما برداریم به طور قانونی تا ابد.
1-800-610-45-75 آقای آریان اقبالی، کردیت ریپر سپیشلیست. 1-800-610-45-75 عضو 08.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسونم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو همین امشب سه‌شنبه 22 می از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 4 هفته طول خواهد کشید. همچنین کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو فردا شب چهارشنبه 23 در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی شروع خواهم کرد و 4 هفته طول خواهد کشید. ورودی این دو کنفرانس هر کدام $50 هست برای 12 ساعت. کنفرانس 24 ساعته کودک درون را با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست آزمون آسیب دوران کودکی از پنجشنبه 24 می در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی از ساعت 7:30 بعد از ظهر شروع خواهم کرد. این شنبه در خدمت دوستان عزیز، هموطنان و همزبانان در مونترال کانادا هستم و در کانکورد یا یونیورسیتی 2 کنفرانس خواهم داشت، 11 تا 3 بعد از ظهر و 5 تا 9. و روز یک شنبه 27 در تورنتو کانادا هستم و 11 تا 3 و 5 تا 9 بعد از ظهر در شرایتونی که در هایوی 7 هست خواهم بود. اگر در مونترال تشریف دارید از تپش دیجیتال میتونید کارت ورودی دریافت کنید یا به دانشگاه تشریف بیارید چند دقیقه زودتر، و یا اگر در تورنتو تشریف دارید از رادیو صدای ایران و کتاب فروشی پگاه میتونید اونها رو دریافت کنید یا کمی زودتر به محل کنفرانس شرایتون تشریف بیارید. ضمناً اگر اطلاعات بیشتری رو مخصوصا در امریکا میخواهید بگیرید، کافیست که هولاکویی رو به 70,000 تکست کنید و اطلاعات لازم یا هر پرسشی دارید رو میتونید بدون هزینه‌ای پاسخش رو دریافت کنید. ضمناً دو سفر 7 شب و 7 روزه داریم، یکی به اروپا که از بارسلونا اسپانیا شروع شده و از فرانسه، ایتالیا و تونس دیدن میکنیم. این سفر از روز جمعه 29 جون آغاز شده و تا جمعه 6 جولای ادامه پیدا میکنه. برای کودکان تخفیف فوق‌العاده قائلن، فقط $50 برای کودکان زیر 12 سال و برای زیر 18 سال $150 برای 7 روز، و خوشبختانه کابین هایی رو دارند. اگر مایل هستید ظرف امروز و فردا شاید بشه از این فرصت استفاده کرد. با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. سفر دیگر ما به آلاسکاست از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای که از ونکوور کانادا خواهد بود. بنابراین 1-800-819-91 کامرشال تراول میتونید تماس بگیرید و اطلاعات لازم رو دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من صدای شما رو خیلی کم و آهسته دارم عزیز. لطف کنید بلندتر صحبت کنید، نزدیک گوشی ممنونتون میشم.
الان خوبه صدام؟
الان بهتر شد، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور.
خیلی ممنون. من اوورویوی در مورد این دو سال اخیر زندگی بهتون میدم و سوالام مطرح میخوام. 28 سالمه، از آمریکا هستم و در حال حاضرم دارم دانشجوی پی‌اچ‌دی هستم. تقریبا میشه گفت 4 ساله که اومدم آمریکا و از 2 سال و نیم پیش شروع کردم با آدم‌ها آشنا شدن و دیت کردن، و بیشترین حالت آشنایی هم از طریق آنلاین دیتینگ بوده و معمولا اینجوری بوده که یه بار یا دو بار آدم اون طرف رو دیدم، حالا یا من ایشون نپسندم یا ایشون مثلا من نپسندم. تا این اواخر با یه آقای آشنا شدم، تقریبا میشه گفته هفته با هم دیگه اسکایپ میکردیم و اولش ایشون گفته بودن که خب من میام مثلا اون شهری که هستی، چون ایالتامو فرق میکرد، قرار بود که ایشون بیان منو ببینن، ولی مثلا تو اون سه هفته هی حرفشون عوض می‌شد و هی می‌گفتن که چطوریه که مثلا تو بیای اینجا، یا چطوریه که مثلا تابستون با هم زندگی کنیم، یا چطوریه که مثلا یه شهر دیگه هم دیگه ببینیم. که من دفعه آخرش یه مقداری از کوره در رفتم و بهشون گفتم که اگه مثلا یه بار دیگه اینجوری صحبت بکنی من دیگه ترجیح میدم که با هم صحبت نکنیم.
فکر می‌کنید انگیزه‌شون چه بود؟ چرا این جابجایی رو می‌کردن؟
راستش رو بخوای این چیزی که به نظر من از ایشون رسید این بودش که این آقا دوست دارن که با طرفشون رابطه جنسی داشته باشن، چون در این مورد صحبت کردیم و احساس کردم که همچین چیزی میخوام و من چون همچین چیزی نمیخواستم توی رابطه، دوست داشتم که تابستون پشتم من هنوز این آقا رو نشناخته برم مثلا باشون زندگی کنم. و بهش گفتم من چون توی رابطه اینجوری نداشتم، رابطه اینجوری اصلا نمیدونم که من دوست دارم قبل از ازدواج با شما یا با هر کسی که آشنا میشم مثلا زندگی کنم یا نه، بعد وارد رابطه بشم و ببینم مثلا چطوریه.
من دلیلش رو چیز دیگه میبینم، برای که ایشون وقتی میگن یا به هر حال من نمیام تو بیا یا چنین، یه مقدار دلایل دیگری هم دارن که شما رو در یه تنگنایی قرار بدن. بله. یا بریم یه جای دیگه، باز خب اونجا معمولا جای دیگه هتل خواهد بود. بله. بنابراین بعد سن ایشون چند ساله؟
ایشون 2 سال از من بزرگترن.
اون وقت چه مدت است امریکا؟
ایشون هم 4 ساله و ایشون درسشون تموم شده و الان در حال کار کردن هستن. البته رابطه میتونم بگم که تموم شد، چون اون شب وقتی که من بهشون اینجوری گفتم دیگه بعد از اون با هم تماس نگرفتن تا 2 ماه، و تقریبا 1 ماه پیش بود که به من تکس دادن و خودشون رو معرفی کردن و گفتن اگر اینترست هستی دوباره مثلا رابطه رو شروع کنیم، و با هم صحبت کردیم. همون شب بلیتشون رو گرفتم، بلیت هتل هواپیما رو گرفتم، و هفته پیش بود که ایشون اومدن برای 4 روز همدیگر دیدیم. بعد از اینکه مثلا چند روز هم دیگر دیدیم، اولا که به نظرم یه خیلی آدم ساکتی هستن، بعد از اینکه مثلا یه مقدار راحت شدن و تونستن صحبت کنن، گفتن که من در مورد دیستنس خیلی کانسرنه برام که مثلا راهمون دوره، و یکی اینم که من نمیدونم که میخوام ازدواج کنم یا نمیخوام. یعنی میگه من یه روز فکر میکنم میخوام ازدواج کنم، یه روز نمیدونم میخوام ازدواج کنم یا نه. و من بهش گفتم که چون من برام خیلی مشخصه که من تو زندگیم چی میخوام، دنبال چه جور رابطه‌ای هستم، وقتی شما برگشتی میتونیم مثلا کلا این رابطه رو تموم کنیم، شما فکراتو بکن، اگه احساس کردی یه روزی دنبال این هستی که تو رابطه بخوای ازدواج کنی و منم سینگل بودم، میتونیم با هم دوباره آشنا بشیم. که برگشتن به من پیغام دادن که من دوباره کانسرنم دیستنس. که من همون سوال ازش پرسیدم، گفتم که اصلا برات مشخص شده که میخوای تو زندگیت ازدواج کنی یا نه؟ که ایمیل دادن گفتن که من 100% نیستش، یه وقت میخوام یه وقت نمیخوام، و برای دوستان با هم دوست باشیم. که من براش نوشتم من کلا از فایز دیتینگ نمیرم تو فایز فرندشیپ و دوست ندارم اینجوری بخوام توی زندگی زناشوییم بعدن اون دوستا رو مثلا داشته باشم. به خاطر همین ترجیح میدم که شما سرکاتو بکنی اگر که مثلا تصمیمت عوض شد و من سینگل بودم با هم آشنا بشیم. ولی وقتی که این ایمیل رو زدم خیلی احساس خوبی به خودم دست داد و اینکه مثلا تونستم حرفام بزنم، کامیونیکیت کنم با ایشون. ولی مثلا امروز دوباره در مورد تصمیمم دچار تردید شدم و این اتفاقیه که همیشه برای من توی تصمیماتم میفته وقتی که یه رابطه ای رو تموم میکنم. احساس میکنم که شاید من اشتباه کردم، یا خیلی وقتا این فکر رو میکنم که شاید بعد من یه جور دیگه ای رفتار میکردم.
آخه ببینید عزیز، دلیلش معمولا بر اساس حرفایی که میزنید چیز دیگری. شما از اینکه ترک بشید، رها بشید، بهتون بی‌اعتنایی کنن، اذیت میشید و به هم میریزید. اگر یه رابطه خوبه باید ادامهش داد، اگه نیست باید تمومش کرد. این که از توی رابطه اومدم بیرون، اومدم که بیرون مثل که من بگم من یه دردی داشتم یا یه خطری منو تهدید میکرد، حالا خطر از سر من رفت شده، درد رفته، من ناراحتم، چرا درد یه دفعه اینجوری رفت؟ حالا یه مقدارش بمون بد نبود، خطرم اگر بود بد نبود. اینا گرفتاریای نشون دهنده مشکل شما سر ابندمنمنت و ترک و رها شدنی، و این غالبا برمیگرده به کودکیتون و یا حوادثی که کمی بعد از اون اتفاق افتاده و اون مسئله رو باید حل کنید، ولو به راحتی قلاب میشید. یعنی خطری که تو این نوع رابطه ها هست اینه که میتونید اشتباه بکنید و گرفتار بشید با حساسیتی که دارید. چون ببینید عزیز، ازدواج خوب خیلی خیلی خوبه، ازدواج بد خیلی 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 بده. و اصلا در این گونه موارد با شک و تردید و دودلی که نمیشه حرکت کرد. اولا شک ایشون در مورد این که من نمیدونم میخوام ازدواج بکنم یا نکنم، اگر درست بگن یا واقعا خودشون درست بفهمن، کاملا معناش این است که من الان بر این کار آمادگی ندارم، درست بس که کسی پول نداره باید خونه بخری. و دومین مسئله این است که ایشون از این طریق که میخواد بگه میخواد تعهد خودش رو کم کنه و انتظار شما رو پس احتمالاً توجه رو چیز دیگه بذاره، یا شما رو وادار به یه کوششی بکنه که ایشون رو به ازدواج قانع و راضی کنید، پس حالا شما باید یه کاری بکنید آنگونه که ایشون میخوان، در حالی که خودتون نمیخواید. و اینا میتونه یه مانوری باشه، هم از اینکه آگاهانه است یا ناآگاه که دارن حرکت میکنن. و بعدم روزی که یه پسری به یه دختری میرسه و میگه من هدفم، یه دختر میگه من هدفم ازدواجه، و اون آدم میگه نیست، من فکر کنم درست مثل این است که شما برید یه جایی و بخواید خونه اجاره کنید، بعد بگید حالا میخوام بخرم، بعد بگم پول دارید، بگید نه. شما آخه اصلا این درسته که این گزینه رو شما دارید، ولی این گزینه است برای کسی که هم میتونه اجاره کنه هم میتونه بخره، نه برای کسی که نمیتونه بخره. پس موضوع اصلا منتفی است. چرا شما ایشون رو ادامه دادید؟ تازه بعد از اون مدت کوتاه که به اون جا رسیدید که ایشون بعد از 2-3 هفته گفتگوی مثلا تلفنی حرفش اینه که تو تابستون بیا با هم زندگی کنیم. یعنی خب این معناش ابداً میل به شناخت و ازدواج نیست، یعنی اصلا جایی نداره. ایشون هم درست مانند شما همون اندازه به هر حال آسیب پذیر می بودن اگر براشون مهم بود ازدواج و یه رابطه خوب، و اگر دلشون نمیخواست یه رابطه کوتاه گذرا داشته باشن، از همچی پیشنهادی به شما نمیکردن. پس ایشون آماده است برای رابطه های کوتاه مدت بی تعهد گذرا که اونو داشته باشه. شما رو هم از یه طریقی به گونه های مختلف از شما خوشش آمده که خیلی عادی و طبیعی است، و هیچ نشانه هیچی هم نیست و ای بسا حتی 1% هم از نظر ایشون احتمال ازدواج با شما رو نمیبینه، حتی اگر اهل ازدواج باشه، ولی از اینکه شما به دنبال یه چنین کسی هستید خب به نوعی سر راه شما قرار میگیره. و من یه مقداری میخوام به شما اینو بگم که مشکل شما مسئله اینه که منو نخواستن، ترکم کردن. بذارید ازتون یه سوال کنم، چند تا خواهر برادر دارید، فرزند چندمی؟
من یه خواهر بزرگتر دارم و فرزند آخر.
نه دومی هستی شما؟
بله درست.
چقدر از شما فاصله داره خواهرت؟
دو سال.
حالا اونش اشکالی ندارید. مادر کار میکردن یا نمیکردن؟
تا چند سال کار میکردن تا زمانی که من دبیرستان برم. و بعدم این که من از
نه تولدتون برای تصور میرسم به اون. نه از تولد تا 3 سالگی تو مادر کار میکردن یا نه؟
بله کار میکردن.
خب پس ببینید ابن منمنت شما اونجاست عزیز. یعنی شما روزی که مادر فرزندش رو ترک میکنه، کودک تقریبا انتظارش همیشه اینه که همه ترکش کنن و اون اذیتش میکنه. یعنی مشکل اونجاست. بعد داستان بزرگسالی چی بود؟
من از سن 19 سالگی تقریبا میشه گفتش که از خانوادم جدا زندگی کردم، رفتم کشور دیگه درس خوندم و بعد اومدم آمریکا.
خب خیلی تنهایید عزیز، خیلی تنها بله. و جدایید. مشکل شما جدایی تنهایی است و به همجاست که برای شما نه تنها ازدواج مهمه، یه ازدواج نسبتاً تا حدودی حتی فوری مهمه، بعدم به دلیل ویژگی روانی که دارید همیشگی. ولی این آقا به نظر من تو اون گروه انتظاری شما قرار نمیگیره.
درسته، متوجه حرفاتون میشم، به خصوص با آدمایی که مقایسه میکنم که خیلی جدی و مصمم بودن برای آشنایی، میفهمیدم که ایشون اونطوری نیست. ولی خب چون اون ویژگی های اولیه‌ای که من دنبالش بودم داشتن و گفتم خب پس باشون آشنا بشم که اینجوری شد. و من واقعا خودم متوجه شدم که مشکل اعتماد به نفس دارم و تقریبا میشه گفت 1 ساله که میرم پیش مشاور و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که دارو برای افسردگی مصرف میکنم، ولی تا یه حدودی کمک هم کرده، ولی بازم هنوز این همین ترس از ترک شدن واقعا دارم، چون تو روابط قبلی خودم متوجه شده بودم و اعتماد به نفس. الان نمیدونم باید واقعا چی کار بکنم.
نه ببینید عزیز، من اونقدر مشکل شما رو اعتماد به نفس نمیبینم. سلف کانفیدنس یعنی یه باوری که شما دارید درباره این که میدونید و میتونید، که میشه اعتماد به نفس مثبت. و اعتماد به نفس منفی میشه با نمیدونم پس نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. به مفهوم اعتماد به نفس و غالب اوقات دوستان ایرانی بهش نگاه نمیکنن. شما مشکل اعتماد به نفس نداری، ولی به اینجا از نظر علمی نمیرسی. شما ممکنه وقتی که میرسه به موضوع رابطه به این نچرس باشید که من نمیدونم و نمیتونم چه کار باید بکنم، اون درسته. ولی مشکل اعتماد، مشکل سلف استیم و حرمت نفسه. مشکل حرمت نفسه که ماجرای این که من خوبم و خواستنی و دوست داشتنیم، پس جایی برای نگرانی نیست، پس به امنیت و آرامش باید برسم، پس منتظر فرصت مناسب یا انتخاب مناسب میشم، اونجا گرفتاری دارید. مشکل مشکل سلف استیمه و با خودش 2 چیز رو میاره، یکی مسئله شرم و خجالته و یکی استراب و نگرانی. یعنی این ترکیب این دوتاست که مسئله آفرین میشه. و بعدم احتمالاً انتظاری که من به اینجا رسیدم، بچه ها تو سن و سال من با وجود که هنوز درس رو تمام نشده معمولاً یا ازدواج کردن یا میدونن چی کار میخوان بکنن، پس بدو بدو بدو. و به همینجاست که راه افتادید و دنبال این هستید که یه آدمی رو پیدا کنید. من با راهتونم اصلا مسئله و مشکلی ندارم، ولی بخوام بهتون بگم مشکل شما سلف استیمه. و به همین جهت است که خوشبختانه کتابایی تو این زمینه هست، انگلیسی و فارسی، که میتونید استفاده کنید. من متاسفانه با وجودی که 21 یا 22 تا مورد سی دی و دی وی دارم، این یکی رو کاملا کم دارم، منتظر یه فرصتی هستم، شاید یه هفته‌ای که بتونم اون رو تنظیمش کنم به یه در حد، چون یه بحث 12 16 ساعته است، چون این مشکل جدی ماست. من مشکل شما رو سلف استیم میبینم تو اون زمینه. ولی به هر حال عزیز، رابطه‌ای که با شک و دودلی و درگیری‌های این چنین و اصولی آغاز بشه برای یه تیپی مثل شما آزاردهنده است. و بیخودی هم ماجرای نبودن آدم‌ها تو زندگیتون رو به معنی یک فاجعه و یا یک موضوع بد و منفی نگاه نکنید. وقتی که گفتم فرد مناسبی نیستن که آدم خوبه، ولی من نمیگم ایشون هستن نیستن، فرد مناسبی نیست، بهتره صبر کنید برای که اشتباه نمیشه کرد. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی نیست باید خداحافظی کنم، برای که ما هم پیام داریم و هم اخبار رو داریم و شاید یه وقت دیگه دلتون خواست بیاد با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنون آقای دکتر، خسته نباشید.
مرسی، خداحافظ. شنگ و نجمن با ما باشید.
گرنوکس ارژنکر به مدیریت دکتر پرویز جانگیر در شهر گلندل با کلیه خدمات پزشکی عمومی و جراحی های سطحی. تلفن 818-242-3333 عضو 08.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیا، سینتری در پیکوچان میلاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سان وینسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می‌دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید.
در این دنیای جنگ زده قانونی امروز ما به تنهایی به نبرد دشمنان خود نروید. وکلای ورزیده و مجرب دفاتر حقوقی اسکندری و میشان شما را یاری خواهند داد. با تلفن 310-492-2000 تماس حاصل فرمایید.
به نگرانی های خود در مورد مسائل مهاجرتی و دریافت کمک های دولتی خاتمه دهید. با من اشرف حبیبی تماس بگیرید. 949-552-1122.
The Division of Pediatric Hematology, Oncology at Matil Children's Hospital, UCLA, is a pioneer in the research and treatment of childhood cancers. The division has a long history of success in bringing hope to patients through programs like the Bone Marrow Transplant Unit, in continuous operation since 1973 and one of the first in the nation. At Matil Children's Hospital, UCLA, we're finding new ways to increase cancer survival rates and decrease complications by offering state-of-the-art therapies, and we offer a comprehensive clinic devoted to improving the lives of childhood cancer survivors to help our young patients thrive into adulthood. Matil Children's Hospital UCLA is a vital part of Ronald Reagan UCLA Medical Center, which carries on the tradition of UCLA Medical Center, ranked best in the West for the 22 years that U.S. News & World Report has conducted its survey of America's hospitals. The Division of Pediatric Hematology Oncology at Matil Children's Hospital UCLA.
Live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با درود مجدد حضور شما شنوندگان گرامی، گزیده ای از خبرهای این ساعت را به آگاهی شما میرسانم. ایهود باراک وزیر دفاع اسرائیل امروز از توافق جمهوری اسلامی با بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات هسته‌ایش ابراز تردید کرد و گفت حکومت ایران سعی می‌کند با فریبکاری در نشان دادن میزان پیشرفت مذاکرات فشارهای بین المللی را کاهش دهد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اظهارات وزیر دفاع اسرائیل کمی پس از آن اعلام شد که یوکیا آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد بازرسان آژانس طبق توافق اولیه مقامات جمهوری اسلامی به زودی بازدید از تأسیسات اتمی ایران را از سر خواهند گرفت. اسرائیل خواستار توقف غنی‌سازی اورانیوم و خروج ذخیره اورانیوم غنی شده ایران به خارج از این کشور است. همزمان با روز دوم و جلسه پایانی سران کشورهای عضو ناتو در شیکاگو، تظاهرات فعالان ضد جنگ ادامه یافت و در حدود 300 نفر در مقابل ساختمان ستاد انتخاباتی پرزیدنت اوباما گرد هم آمدند. برخلاف تظاهرات روزهای گذشته که درگیری‌های متعددی بین نیروهای پلیس و معترضان صورت گرفت، تظاهرات امروز مسالمت‌آمیز بود. پیشتر تظاهرکنندگان در مقابل ساختمان شرکت بوئینگ نیز تجمع کردند. به گفته آنان این شرکت به ابزاری برای عملیات ناتو تبدیل شده است. 6 دزد دریایی سومالیایی به اتهام سرقت یک قایق تفریحی فرانسوی و ربودن خدمه آن در پاریس محاکمه می شوند. نیروهای فرانسوی این 6 دزد دریایی را در یک عملیات هوایی در خاک سومالی شناسایی دستگیر و به فرانسه منتقل کرده بودند. قایق فرانسوی لوپونو 4 سال پیش زمانی که از جزیره سیشل برای سوار کردن مسافر عازم یمن بود توسط دزدان دریایی در خلیج عدن ربوده شد. شرکت مالک قایق لوپونو برای آزادی 30 خدمه و خود قایق بیش از 2 میلیون دلار به دزدان دریایی باج پرداخته بود. خلیج عدن یکی از گذرگاه‌های ناامن برای کشتیرانی است و بی‌ثباتی کشورهای ساحلی به ناامنی آن دامن می‌زند. به گزارش منابع هواشناسی در لس آنجلس هم‌اکنون حرارت هوا از مرکز شهر تا منطقه ولی بین 75 تا 85 درجه فارنهایت است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت می‌کنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو، رادیو ایران بفرمایید. بفرمایید.
سلام،
قربان. صدای شما بسیار آهسته است. لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
در رابطه با خیانت یا چیدین؟ اونم هستش؟
بله بفرمایید.
بله، به نظر شما خیانت یا چیدین معنی کاملش چیه؟
ببینید، این مفاهیم نه تنها برای جامعه و فرهنگ، برای افراد متفاوته، حتی افراد یک فرد واحد هم در زمانهای مختلف به موضوع متفاوت نگاه میکنه. بعدم تعریف خیانتی که من اسمش رو خیانت میفهمم، اگر در رابطه های به اصطلاح زن و مرد باشه، چون شما میتونید به دوستی ببریدش، میتونید به کشور ببریدش، اون یه قصه دیگریست. وقتیست که دو نفری که به هم متعهدند و این کاملا روشن و آشکاره که در یه چارچوبش ازدواج کردند، دیگری مخصوصا به صورت پنهانکارانه و فریبکارانه ای که معلوم خودش هم میدونه چی کار داره میکنه، درگیر رابطه احساسی عاطفی یا جسمی و جنسی با دیگری میشه به قصد و نیتی که در یه رابطه زن و مرده، و الا اینکه با یه کسی حرف بزنه نخواهد بود. اگر دوتا آدم یه دوستی عادی دارن، تعهدی نسبت به هم ندارن، اسمش خیانت نیست. اگر توش رابطه جسمی و جنسی یا احساسی عاطفی نباشه، خیانت نیست. من در این چارچوب این گونه می‌بینم. اما اگر قصد شما خیانت است در امانت، اگر خیانت است در مسائل مربوط به حکومت و کشور و مملکت، اون قصه دیگه است. ولی اگر مقصود شما لغت خیانت رو اینجا بکنم، چون نمیخوام ما هر لغتی رو که اگر فرض بفرمایید شما همسری دارید، بعد میرید خونه مادرتون، بعد به دلیل اختلافات به همسرتون میگی بگی تو به من دروغ گفتی، من خیانت کردم. نه، خیانتی در کار نیست، کار بدی کردم ولی اسمش خیانت نیست. چون متاسفانه در جامعه ایرانی ما برخی از وقت لغت خیانت رو هر جایی که کسی کار بدی کرده به کار میبریم. ولی من فکر میکنم واژه ها اگر یه همچین معانی پیدا کنن، همه رو گیج و گرفتار میکنم و اون وقت دیگه معنایی نخواهد داشت یه لغت، چون یه لغت باید اینقدر تعریفی داشته باشه که به اصطلاح منطقی جامع و مانع باشه، یعنی همه خبر رو بده، مانع باشه، موضوعها رو نگذاره در اون در هم ادغام بشن یا سوء تفاهم به وجود بیاد. و امروز علاوه بر جامع و مانع بودن باید دقیق باشه. برای من خیانت رو رابطه دو تا آدم متعهد یا در حقیقت کسانی که ازدواج کردند متأهل که رابطه جنبه جسمی و جنسی و یا احساسی و عاطفی پیدا میکنه و مخصوصا فرد اون رو به گونه‌ای ارائه میده یا پنهان میکنه یا ناچار مطرح میکنه که کاملا خودش هم به این وقوف داره که این کار بد است، غلط است و درست نیست. یه همچین مفهومی رو اگه قرار باشه یه تعریفی بهش بدم یا یه توضیح بدم این گونه میبینم.
اوکی، الان صحبت من درباره الان شما مثلا صحبت ازدواج یه چیز آیا در این زمانه I'm talking about the 2012 اوکی سوری من بعضی کلمه رو به انگلیسی میگم متاسفانه، ولی شما آیا باور ازدواج رو الان دارید؟
آخه هر
صحبت 50 سال پیش رو نمی کنم.
نه کاملا متوجه هستم. آخه مطالعات علمی نشون میده ازدواج اتفاقاً امروزه که ازدواج شده، در گذشته که ازدواج نبوده. در گذشته شما میرفتید یه زنی میگرفتید که نمیشناختید، یا یه زنی با یه مردی و اصلا نمیشناسید که شب ای بس آشنایی باش روبروم شه، اصلا خبری نداشته. بعدم زن میرفته تو خانواده شوهر یا خانواده خودش، مردم میرفته دنبال مردا، کاری هم به کار هم نداشتن. اتفاقا نظر علمی نه، اجازه بدید، امروزه که ازدواج به وجود آمده، امروزه که دوتا آدم خانواده هسته‌ای به وجود آمده، نیوکلیر فامیلی که زن و شوهر و بچه‌ها هستند و با هم هستند و در ارتباط هستند و با هم حرف میزنند و گفتگو میکنند. برخلاف تصور ازدواج خرابتر نشده. بعدم این جمله دیگر بگم، ظرف 27 سال گذشته نرخ یا ریت طلاق در امریکا هر سال کاهش پیدا کرده. این تصور و توهم که ازدواج ها به هم ریخته دلیلش اصلا با واقعیت نمیخونه. این چون مردم راحت راجع به جدایی و طلاق حرف میزنن و پروایی از بیانش ندارن، به نظر میرسه که زیاد شده. اصلا آمارا اینو نشون نمیده و به همین جهت است که از نظر جامعه شناسی ماجرای خانواده داره در یه مسیر انتقالی به سمت دیگری میره که با گذشته متفاوته، ولی ابدا ضعیفتر و ناقصتر نشده، باعث گرفتاری و دردسر بیشتر هم نشده، اون رابطه نبوده.
الان ریسرچ که من دارم میکنم، خب 70% 70% کسایی که تو آمریکا زندگی میکنه از not American، وقتی میگن American این کسایی هستن که سیتیزن یا رزیدنت آمریکا هستن. اوکی، حداقل یک بار دیوورس داشتن.
اصلا مهم نیست. آخه شما ببینید، اولا نه صبر کنید. نه آخه اصلا صبر کنید عزیز، صبر کنید. اولا یک، شما که نمیتونید آمار رو خودتون بررسی کنید. شما باید من بگید که 50 میلیون دلار خرج این آمار کردی به دست آوردی، نگاه که معنیش آماری نیست. دو، داستان این که طول عمر رو نگاه کنید چه شده. طول عمری که مردم در گذشته، خب ببینید عزیز، در گذشته مردم 20 سال با هم زندگی می‌کردن، حالا شده 50 سال، خب معلومه جدایی بیشتر اتفاق میفته. بعدم ازدواج دوم غالب اوقات به دلیل مرگ میتونه باشه. از همه اینا گذشته، گروه مهاجر معلومه میزان جدایی و طلاقش افزایش پیدا میکنه. اونا یه قصه دیگری است. شما اگر میخواید ازش نتیجه بگیرید که خانواده، برزم توجه کنید، خانواده در مسیر از میان رفتن، اصلا این مطالعات علمی رو نشون نمیده. نظریات من و شما، و چون احتمالاً دوربر خودمون رو به گونه‌ای که دقیق نیست نگاه می‌کنیم. ببینید، من الان دوربر خودم رو می‌بینم، 50 تا خانواده رو، 100 تا خانواده آشنا که باشون ارتباط دارم، می‌شناسم، 80 تاشون ازدواج اولشونه. من دلیل نمی‌بینم که فکر کنم
اتفاقاً خوشبختانه دوربر من همه با ازدواج اول دارن زندگی می‌کنن، ولی متأسفانه کاری که من دارم و دارم میبینم الان مردمو، یکی خود زنه، من خودم مطلقه هستم، اگه اشتباه نکنم درست کلمه درست گفتم، نه دیوورس
مطلقه، بله درسته، میفرمایی.
اوکی، ولی صحبتی که الان هستش، من کارم یه جوریه که با مردم هستم و دارم میبینم که چقدر این کلمه، دست رو میگم، کلمه خیانت یا چیلین چیه، من زیاد دارم میبینم.
آخه ببینید دیدار من
چرا؟
نه آخه ببینید عزیز، این درست پسته ای که مکانیک بگه من فکر کنم همه ماشینا خراب میشن، خب بله، یا یک فرض کنید مدرسه بگه اصلا کسی مریض نمیشه برای که بچه ها کم مریض میشن، و یا بیمارستان بگه صبح تا غروب کسایی دارن میمیرن. آخه آمارا رو اونجوری نمیشه نگاه کرد. به همجاست که عرض کردم مطالعه علمی نگاهی داره بر اساس آمار و اطلاعات، یعنی بله. نظریات نیست، برای که کار ما بس به این که چه کاری باشه. ببینید رو خط رادیو دوستانی که تش میارن غالبا مسئله و مشکل دارن، ولی معنیش نیست که مردم همه مسئله و مشکل دارن. اینا دوستانی هستن، آره مشت شما که اصلا یه پرسش دارن. پس مسئله نبود با هم مخلوط کرد. بعدم بسیار از اوقات ما در طول تاریخ هرگز در تمام عمرمون نظرمون رو به خواهرمون و برادرمون نمیگفتیم و بنابراین قربون صدقهش میرفتیم. امروز ما به یه مرحله رسیدیم که راحت به خواهر و برادرمون میگیم کجاها از دستش ناراحتیم، عصبانیم و یا چنین و چنانیم. بنابراین این معناش این نیست که ما با هم امروزه اختلاف داریم، در گذشته نداشتیم. شما اصلا نگاه کنید به خانواده ها که من میتونستم مثلا فرض کنم که مادر بزرگ من از 100 نفر آسیب دیده به روی خودش هرگز نیاورده. خب معناش این که نبود که رابطه ها خیلی خوب بوده، معناش این بوده که او بهش یاد دادن تحمل کن، گذشت کن، فداکاری کن، تو خوبی در سکوتت، نجابت در نمیدونم پذیرشت، در این سازگاریه و در این سازشه و همه این ماجراها. شما اصلا نگاه کنید به گفتگوهایی که بنده برخ از وقت شبای عروسی وقتی کسانی عقد میکنن میبینم که خب اصلا اینا اصلا توصیه‌های درستی نیست، بلکه اینا اصلا توصیه‌های مفیدی نیست. اینا هنوز بار گذشته رو داره که ماجرایی تو داری واردش میشی که با درش رنج ببری. و اون وقت یه پرسش هست که به چه دلیل اون رو شما من میگید که در یه زمینه‌های احساس یه گروه اوضاع بد است، باتون موافقم، ولی کلیت مسئله اینگونه نیست. نگاه‌ها کاملا ما رو به دو تا بسیار جنبه متفاوت میرسه. من خودم تو کاری هستم که غالبا با مسائل و مشکلات یا اگر موضوع زناشویی با اختلاف همراه است، ولی معناش این نیست که من فکر کنم همه در حال این اختلافن و اصولا این اختلاف بده. من با خودم اختلاف دارم. من برای اینکه چرا
همه نیستش، من نمیذارم عمرن من نتونم بگم همه، because نمیتونیم بگیم همه، ولی خب موقعی که ریسرچ میکنیم میبینیم، من میگم 70% الان ریسرچی که هستش چیز آمریکا داده، 70% مردم آمریکا اوکی حداقل یه بار دیورس داشتن.
نه من فکر نمیکنم، نه
بالاییه.
نه نه من فکر نمیکنم آمارتون درست باشه. آخه شما که نمیتونید عزیز ببینید، نه نه صبر کنید صبر کنید. آخه من عزیز، من دانشگاه تهران آمار در علوم اجتماعی متدولوژی درس دارم. آخه ما همینجوری که میتونیم، خود هیچ کس نمیتونه ریسرچ کنه. بنده اصلا ادعای ریسرچ نه سهله، اصلا نمیتونم حرفی بزنم. شما من بگید من برای همچی چیزی که در امریکا میفرمایید برای که به یه نتیجه برسه چند میلیون دلار خرج کردید، 1000 نفر برای مدت یه سال این کار کردن، میشه ریسرچ؟ ریسرچ نگاه من
اشخاصی که خرج کردن از هر 10,000 نفر که صحبت کردن اینجوری نشون میده.
نه من عرض کردم من این آمار رو ندیدم،
من 100% اپروبش نمی کنم. من چیزی که دارم خدمت شما عرض می کنم، گفتم تا اینجا رو من ریسرچ کردم و چیزی که من دارم میبینم الان با چشمای خودم دارم میبینم هر شب، اوکی هر شب دارم میبینم، کارم اینه که هر شب انترتینمنت هستم و میبینم. متاسفانه I believe that you know، چیزی که من دارم میبینم و چیزی که ریسرچ کردم خیلی نزدیکه به هم.
آخه من قبول ندارم شما که تو شب هستید، اونجا شبا مردمانی میان که برای الواتی میان قربونت. آخه شما بیاد برید تو کلیسا، شما بیاد برید تو کلیسا هم چه عددی نمیبینید. آخه
تو کلیسا 100% چیزای دست وای میگم درصدی که الان انتخاب کردن
نه
شبا نیستش همه جا. و anyway فقط میخواستم صحبت این بود و یک کلمه یه سوال دیگه که داشتم خدمتتون. من بالای زیادی که اینجا زندگی میکنم متاسفانه اگه یادتون باشه خدمتتون عرض کردم، رفاقت ایران و اینجا، چرا مردمی که میان اینجا همه انتظاری دارن که مثلا من نوعی همون کسی باشم که 20 سال پیش تو ایران بودم، کاری که نمیکنم به من میگن آمریکایی شدی. به نظر شما تو چیز ایرانیای ما یعنی چی؟
بله بذارید من یه توضیح عرض میکنم، فقط چون ما به پیام ها رسیم بذارید پیام ها رو بشنیم. من در خدمت رو دوتا روی خط باشید شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
BullseyeTraders.com زیر نظر فرمرز وحدت شعار به شما آموزش میدهد که چگونه در بازار سهام کنونی با فراگیری درست خرید و فروش شاخص ها به درآمدی چشمگیر دست یابید. همین پنجشنبه ساعت 1:30 بعد از ظهر.
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است، با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
شرکت تل فور تاک با افتخار تقدیم می کند. $5 هدیه برای مکالمه تلفنی رایگان. با ما تماس بگیرید و هدیه خود را دریافت کنید. برای مکالمه با کیفیت بسیار بالا همراه با نرخ مناسب، تل فور تاک را انتخاب کنید. با ایران، اروپا و یا هر نقطه دنیا آسان و ارزان تماس بگیرید. tell4talk.com tell4talk.com 888-838-8181 tell4talk.com
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر فوز بخون، قبل اینکه جواب دوبار منو بدین یه سوال داشتم خدمتتون.
بفرمایید.
اوکی، وقتی توی رابطه شما هپی نیستید، اوکی، و شاید شخص دوم، نمیگم 100%، نو وی 100%، من کلمه 100% هیچ موقع قبول نداشتم. اگه چیزی پیدا میکنه شما اسم اونو بازم خیانت میذارین؟
خب معلوم، اگر شما من شما اگر توی رابطه ای هستیم که تعهدی داره یا تعهلی به اصطلاح داره متعهلیم، اگه ناراض هستم یا باید درستش کنیم باید بیایم بیرون.
ولی در بخواید ببینیم واقعیتی که صحبت الان هست. وقتی شما ببینید، همه میگم تو کتابا همه اینجوری میاد، موقعی که آره you're not happy okay talk to them you know this that okay ولی it does that takes time. اوکی.
چی نفهمیدم؟ جمله آخر انگلیسی های نفهم.
این اگه بخواییم با از اصول بریم جلو، سالها باید بگذر.
نه من نفهم یعنی چی. به شما میگن اگر با یک کسی اختلاف دارید، هر جا از تو کارمندتونه، فرزندتونه، همسرتونه، با درمیون بذارید. اگر نه اجازه بدید، اگر حل کردید حل کردید، اگر حل نکردید این موضوع کوچیکه، میتونید ازش بگذارید بگذارید. اگر موضوع عمیق و سنگین و پس از هم جدا بشید اگر میخواد، اینا که هیچ.
میگم موضوع عمیق که جدا شدن، جدا شدن اورنایت نیستش، جدا شدن ایکس تایم فور ایئرز، بخود اگه بچه داشته باشید.
آخه شما یه تئوریایی برای خودتون دارید آخه عزیز. جدا شدن، آدما هستن به یه جایی میرسن دیگه نمیخوان با هم زندگی کنن، سر یه موضوع دعواشون میشه، از در خونه ایشون میاد بیرون. چرا تکس تایم ایگر؟ آخه شما از کجا؟
آیا شما فکر میکنید اینقدر راحته که بعد سالها ازدواج، سالها زندگی با هم دیگه؟
آخه اصلا بحث من این نیست. شما
اورنایت با هم دیگه جدا میشن؟
نه آخه اصلا بحث من، آخه عزیز، اگر شما الان با همسرتون یه اختلافی دارید، به قول شما هپی نیستید، خوشحال نیستید، خب نیستید که نیستید، مگر در بقیه زندگی هپی هستید؟ مگر شما با حکومت هپی هستید؟ با کارمندتون هپی هستید؟ با ماشینتون هستید؟ خب نیستید که نیستید. آخه شما ببینید یه فرضایی میگیری،
زندگی زناشویی با حکومت و
ماشین ابدا فرقی نمیکنه. نارضایتی انسان، همه جا آدم ناراضی، من از خودم هم ناراضیم، از غذایی که خوردم، از حرفی که زدم. آخه عزیز شما که نه، ببینید شما یه تفکیک و تقسیمایی دارید برای خودتون، کاملا هم میفهمم. ولی روزی ما شما میتونیم با هم بحث کنیم که سر اینا با هم توافق داشته باشیم. تو دنیای علم توافقهایی شده. عرض من به شما اینه که شما من میفرمایید آدما تو زندگی زناشویی خوشحال نیستن، هپی نیستن، میگم بله. به من میگید چه کنم؟ میگم حرف بزنن. به من میفرمایید که اگر موضوع مهمه خودشون تصمیم گرفتن میتونن جدا بشن، میگم میشن، یه دیدم نمیشه. ولی اینکه ما باید خوشحال باشیم و الا میریم بیرون که بر مسئله تعهد شما این کار نمیتونید کنید. شما الان برید یه ماشین بگیرید بعد از یه ماه خوشحال نباشید، میتونید پس برید یه خونه بگیرید قرارداد 30 ساله ببندید، آیا میتونید بعد از یه سال برید پس برید؟ خب چه چیزی نیست.
آره دکتر، نه مثلا که همدیگر اشتباه فهمیدیم. من میگم اوکی، اگه زندگی زناشویی مثل ماشین آهن پاره نیستش که مثلا ماشین باشه که مثلا میگی اوکی امروز خوشم نیومده من میفروشمش و میگیرم. اوکی، وقتی صحبته، من میگم صحبت چیدین، صحبت خیانت، اوکی، میشه اگه صحبت زناشویی و ازدواج و خانواده است، من فکر میکنم خیلی دیپتر از ماشین و غذا خوردن از این
چیز هست. درسته یا نه؟ نه آخه عزیز، من آدمایی هستم که اولین لحظه‌ای که متوجه خیانت همسرشون شدن میرن و دیگه بر نمیگردن. آخه خیانت یکی از اون مواردیست که از در یده یه ظرف شیشهیست که خورده زمین خورد شده، پایان کار یدم میمونن، هر دو طرفش رو داریم، اصلا به رو خودشون هم ممکنه نیار. ولی من نمیدونم. ببینید عزیز، شما گفتم یه نظری مطرح میفرمایید با دید خودتون و یه نتیجه گیری های در اثر این گفتگوی با خودتون کردید. اگر هدف این است که آدما در مقابل خیانت چه واکنشی نشون میدن، از کشتن یه نفر، از جدا شدن و طلاق، تا اصلا به روی خود نیاوردن و حتی با اون آدم مهربونتر و بهتر بوده، همه اینا احتمالاتش هست. حالا اساس علم اینه که چه درصدی کجا مال کدوم جامعه است. آمارا نشون میده که وقتی خیانت میشه بیشتر اوقات آدم ها ظرف 3 سال آینده از هم جدا میشن، بیش از حتی 90%. روزی هم که خیانت از جانب زنه، این به هم ریختگی خیلی زودتر و بیشتر و سنگین تره تا از جانب مرد. اینا آمارا نشون میده. حالا من شما ممکنه دوربرمون 5 نفر رو عکس این دیده باشیم، ولی معناش این نیست که قاعده اجتماعی در امریکایی که 1 میلیون خیانت توی سال شده بر اساس اون 5 نفر دوربر من و شماست. دوربر من و شما میتونه با اون قاعده کلی در ارتباط باشه یا میتونه نباشه. 4 تاشون بعد از 3 سال جدا بشن، یکشون نشه، که در حقیقت همون داستان مثلا 80-20 باشه. ولی ممکنه هر 5 تاشون جدا بشن یا هر 5 تاشون جدا نشن. ولی ما از اون که حکم نمیتونیم بسازیم، ما که از موارد جزئی یا تجربیات دوربر خودمون که میتونیم قانون بسازیم. قانون از یه جای دیگه میاد. من میتونم با سرعت 150 مایل رانندگی کنم، تصادف نکنم. شما با سرعت 65 مایل توی فری وی 65 مایلی رانندگی کنید، تصادف کنید، ازش نتیجه گیری که نمیشه کرد که سرعت خوبه.
حالا اینو میفهمم، درست میگم، من میگم ریسرچ کردن. ببین اونجا قانونی نداره، اونجا که هر کسی میتونه ریسرچ بکنه، شاید کسی باشه که میلیون ها خرج بکنه، کسی باشه که همینجوری الکی بنویسه. اینو شما الان تو اینترنت هر چی میخواین بنویسید. یکی از میگن همیشه کتاب خوب هست، کتاب بد هست. هر کتابی خوب نیست. مردم میگن برو کتاب بخون، شاید کتابی هست که خیلی بد باشه، ولی میخونم مردم. من صحبتم همینه که الان میگم شما که مثلا میگین ازدواج، من با نتیجه که من خودم گرفتم عذر میخوام، احیانا تو تفاهم نباشه، من نمیخوام بگم من درست یا اشتباه، نه، من چیزی که دارم میبینم الان تو این زمانه دارم میبینم، کسی که توی این شهر دارم زندگی میکنم سالهای سال و متاسفانه دارم میبینم الان موقعیت خیانت اسمی که حالا گذاشتن چیدینگ واده بود خیلی زیاد. آقای
خب آخه شما میبینید عزیز، آخه من که من چه بحثی با شما میتونم بکنم؟
آقای ولکوی، اگه شما نرین توی بار مشروب نمیبینید، شما تو کلیسا باشید مشروب نمیبینید.
آخه عزیز من، نه من بحثم با شما به جایی نمیرسه عزیز. شما ای برید بچه ها کودکستان، همه بچه ها متوسط عمرشون 5-6 ساله ازش که نمیشه نتیجه گرفت. متوسط عمر مردم امریکا 5-6 سال. آخه این که ملاک نشد. شما روزی که خواستید ببینید میدیوم عمر امریکا یا چقدره، همه 308 میلیون امریکایی رو روی هم جمع میکنید میشه 35 سن. تموم شد. آخه اینه که شما به من میفرمایید این تجربه. حالا اصلا من شما چه بحثی داریم؟ شما میفرمایید بذار به نتیجه برسیم. شما به من میفرمایید که میزان طلاق و خیانت بالا رفته، قبول، بسیار رفته. مثلا بذارید چرا با شما هم بحث بکنم. از نظر شما بسیار بالا رفته در جامعه ایرانی، غیر ایرانی، امریکایی، در همه جهان بسیار. میخواد ازش چه نتیجه ای بگیری؟ یعنی اصلا بحث ما چیه؟ اگه ببینید صبر کنید عزیز، بحث من و شما بس وقت این که این درجه حرارت 30 یا 40 گرماسنج بیاریم مشخص میشه. ما گرماسنج نداریم. هستالی میفرمایید 40، من میگم 30. تموش رفت فعلا که نداریم اندازه بگیریم. از نظر من آخه من این کارمی اونا رو دارم، شما میفرمایید دارید، قبول، تموش رفت. شما من میفرمایید، من که نگفتم میزان ازدواج و طلاق چنین یا چنانه، شما میفرمایید میزان خیانت بالا رفته رفته بسیار. حالا میخواید بعدا میخواید ازش چه نتیجه ای بگیرید؟
نه من صحبت من همین همون عشق و عشق چیست، عاشق چیست. میخواستم ببینم آیا این زمونه مثل پدر مادر من که 52 سال با همدیگه زندگی کردن با عشق، آیا الان صحبت همون عشق واقعیست؟
نه اصلا عشق نبوده بین پدر مادر من و شما،
مال من بوده.
خب مال شما بوده، شما
واقعیت که دارم میگم من چیزی که با چشم دیدم.
خب بسیار خوب، مال شما استثناس بوده، قبول. من آخه من چه بحثی میتونم در مورد چیزی بکنم که چی نمیدونم؟
آقای هولاکوی مگه من آدم استثنایی هستم؟ نه منم یه آدمی هستم که همون ایرانی تو ایران بدون
بدون. نه عزیز من، عزیز من، عزیز من، کار علمی صورت گرفته، آمدن گفتن ما عشق رو تعریف میکنیم. عشق اساسش بر برابری است، بر آزادی است، بر توافق دو تا آدمه که دائما با هم گفتگو میکنن. اگر بین پدر و مادر شما برابری بوده، هم پدرتون کار میکرده هم مادرتون، اگر همه مسائل رو دوتایی با هم مطرح میکردن و حل میکردن، اگر هر دو به هم صمیمانه و صادقانه گفتگو میکردن، اگر تصمیمها رو مشترک میگرفتن، اگر هر دو دوبال مساوی این خانه‌ای بودن که شماست، اسمش عشقه. ولی اگر پدر من دستور میداده، مادر منم هم همیشه قبول میکرده، تعظیمم میکرده، رعایتم میکرده، به میل پدرم حرکت میکرده، اسمش عشق نبوده، از اسم اون بردگی بوده. حالا شما میفرمایید نسب کنید، شما میفرمایید پدر و مادر شما 52 سال عاشق بودن، قبول. بنده خدمتتون عرض کنم به عنوان یه جامعه شناس مطالعات نشون میده در گذشته اصلا عشق نبوده. مگر تعریف قدیمی عشق رو داشته باشید که وابستگی و اعتیاد دو تا آدم یا رابطه فرماندهی و فرمانبرداری دو تا آدم. دنیا اگر عشق رو در آزادی و برابری و همکاری و یاری و آگاهی و مشورت و تصمیم دو طرفه و حرمت و استقلال و اعتماد و اطمینان و اینا میبینید، در گذشته اصلا ممکن نبوده، برای اینکه این زمینه فراهم نبوده. همطور که در گذشته جراحی مغز و قلب ممکن نبوده، برای که دانشش نبوده. شما اگر یه تعریفی از عشق دارید که به نظر میرسه دارید که بودن دوتا آدم با هم حتی با خوبی و خوشی یا بدون دعوا رو عشق میدونید، اون بله میتونید بفرمایید پدر مادر حالا شما رو نمیدونم یا بندم با هم عاشق بودن چون تا آخر اون با هم خوب بوده. ولی اگر ماجرا بحث عشق هست، بحث عشق یه بحث دیگری است. درست مثل این که شما بگید یه هنرمند یه تعریفی ازش داریم، این که بنده شما برگردیم بگیم فرض کنید یک سمفونی یه تعریفی ازش داریم، این که دوتا بچه 4-5 ساله غیز و غیزی بکنن، بعد ما چون پدر و مادریم خوشمون بیاد از شدت شادی هم قش کنیم و گریه کنیم، که بچه های ما سمفونی نساختن. یه ملاک های ما برای مفاهیم داریم که اونا رو باید تعریف کرد. شما من میفرمایید که عشق در دنیا امروز، امروز مطالعات نشون میده عشق امروز ممکن شده و امروز هست. در گذشته اون چیزی که امروز ما عشق میدونیم نبوده. اگر حالا شما چیز دیگری رو عشق میدونید، خب بر اساس تعریف حتما 50 سال قبل و 500 سال قبل بوده، ولی بر اساس تعریفی که امروز عشق رو یک احساس و هیجانی میدونیم که نتیجه شناخت و آگاهی است که اساسش بر حرمت، بر برابری، بر آزادی، بر اعتماد، بر امید، بر گفتگوی راحت، با آسایش، با امنیت، اینا مفاهیم تازه است عزیز. اینا چیزایی نیست که 500 سال قبل اصلا میتونسته وجود داشته باشه، بلکه اصلا ظرفیت جامعه برای اون آماده نبوده. همطور که امروز من یه چیزی به اسم پزشکی دارم، چشم پزشکی دارم، جراح مغز دارم، برای که دانشش هست. 500 سال قبل این دانش وجود نداشته، کسی نمیشه قلب رو ببره یه قلب دیگه سر جاش بگذاره، و بنابراین هرگز همچی اتفاقی نیفتاده در جهان، هرگز در طول تاریخ نشده. همونطور که در طول تاریخ کسی به آسمان نرفته تا هواپیما رو درست کردن، برای که اونه که ما رو به اونجا برده. این که علمی بوده بوده، ولی علمی نبوده که اسمش امروز علمه. ما 300 سال گذشته است که یه تغییرات و تحولاتی رو به وجود آوردیم. این تغییر است که در مفهوم علم داده شده، عشق داده شده، مفاهیم دیگه داده شده. ولی همیشه تو این گونه موارد وقتی ما با هم اختلاف نظری داریم، اگر در تعاریف مشترک باشیم، حالا میتونیم ازش یه نتیجه گیری بکنیم که کدام درسته غلطه. درست مثل مطلبی که شما لطف کردید گفتید تعریف تو از خیانت چیه. ما اگر تعریفمون در حقیقت یکی هست، بعدا میتونیم با هم صحبت کنیم، اونجا هم شاید مشکلی نداشتیم. بعد میایم سراغ آمار. این که من فکر بکنم که 30% مردم باسوادند یا 60%، این من دوربرم اگر یه محیطی است که مردم بی سوادند یا سواد ندارن، خب من همه رو نادان میبینم. یه جایی شما تو محیط دانشگاهی کار میکنید دانا میبینید، اما اگر گفتیم راجع به یک کشور، ما همه رو وارد مورد مطالعه قرار بدیم، بعد یه نتیجه در میاد که 43% مردم سواد خوندن نوشتن دارن، مثلا 57% ندارن. حالا آمار رو داریم، ولی من میتونم توی یه منطقه زندگی کنم که تنها دوربر من از 100 نفر 99 نفر سواد ندارن، ولی از اینجا نمیشه حکم کرد همه بی سوادن. به همین جهت که تو این گونه موارد، روزی که من و شما باور و عقیده‌ای میسازیم که مبتنی بر مشاهدات و تجربیات ماست، باید این مشاهدات و تجربیات ارزش علمی آماری داشته باشن. و الا من میتونم برم توی، غالبا من اینو شنیدم، بچه‌هام اینو غالبا میگن، که شما آدمایی رو تو این شهر، بنده تو شهر لس آنجلس که زندگی میکنم، یک بار فقط به یه مهمونی رفتم که وقتی رفتم توی دستشویی بوی ماریجوانا رو شنیدم، چون با اینا آشنا هستم، یعنی بوشو متوجه شدم. از نظر من که اقلا تو چند هزار مهمونی ظرف 35 سال گذشته رفتم، یه جا بوده. از نظر من اصلا در لس آنجلس مطلقاً مواد مخدر وجود نداره، اما من دوستانی دارم که چون اهل مواد مخدرن، حرفشون هست که همه دارن میکشن، برای که اونا تو 100 تا مهمونی که رفتن تو هر 100 تاش مشروب مواد مخدر بوده. خب از نظر اونا همه مشروب میخورن و سیگار میکشن و مواد مخدر مصرف کنن. از نظر من نه، نظر من غلطه، نظر ایشون هم غلطه. آمارا به ما نشون میده
من آدم خیلی سالمی هستم، خیلی خیلی سالم، به قول ایرانی ها پاستوریزه، ولی متاسفانه دارم میبینم.
خیلی خب، حالا شما ولی چرا بیاد من شما این بحث دوستان ما از دست من، البته نه شما، عصبانی میشن که خیلی خب یه آدمی آدما رو فرض کنید اینجوری میبینه، یه آدم یه جور دیگه میبینه. شما ببونید، منم سر عقیده میمونم. اگه خواستیم بحث بکنیم، هم باید توافق سر مفاهیم بکنیم، هم سر آمار علمی و الا آمار شخصی.
آمار علمی رو همون نمیگم، من ریسرچ کردم، این ریسرچ رو نمیدم آمار علمیشون چجوریه. البته نمیخوام دور بشم از
نه دیگه، من در صحبت نیستم، من متأسفانه دارم به پیام ها میرسم، من فقط یکی دو دقیقه وقت در خدمتتون دارم، هرچی میخواید بفرمایید.
اوکی، من اوکی، بس صحبتی که از دکاری مخواستم با آدم واکن سنجید کنم، اونی که رفاقت ایرانی، شما
نه ببینید عزیز، ببینید بذارید، چون را یه دقیقه وقت بیشتر نیست. ببینید، ما در ایران به دلیل ویژگی‌های اقتصادیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون، یه نوعی انتظار و احتیاج رو از طریق دوستی برقرار میکنیم. فرض کنید در ایران یه دوست میتونه هر وقت دلش خواست بره خونه دوستش بدون که حتی خبر بندازیم، در میزنه میاد تو. ما در امریکا یه تعریف دیگری از روابط، از انتظارات و احتیاجات داریم و بنابراین نوع دیگری از دوستی است، تا اونجایی که حتی پدر و مادر یا پسر و دختر برخی از اوقات زنگ میزنن به عزیزشون که من دارم میام اونجا، اولا هستید یا نه، دوم من بیام یا نیام. بنابراین دو تا مسئله است. این که شما بهتون بگن که شما که در امریکا هستید امریکایی شدید، این حرف بدیه، برای که اینجا قواعد یه چیز دیگه است، در ایران یه چیز دیگه است.
وقت کمی داریم، نمیخواستم چیز، من صحبت اومدن رفتن نیست، صحبت انتظاراتی که مردم از هم دیگه دارن.
خیلی خوب دارن دیگه، برای که هر کسی که بر اساس قواعد ایران از امریکایی انتظار داشته باشه اشتباه میکنه. بنابراین شما در امریکا قرار است که بر اساس آنچه خوب و درسته و از فرهنگ ایران یا امریکاست گرفته باشید. اگر خوبه، چه ایرانی چه امریکاییش خوبه، ای بده، هر دوتاش بده. این که به من بگن تو امریکایی شدی، در یه زمینه‌هایی خب معلومه، من در ایران یه جور روابط دوستانه داشتم، اینجور یه جور دیگه ای روابط دوستانه دارم، اون مال اونجا بود، این مال اینجاست. به من بگن امریکایی شدی هم اشکالی نمیگیره.
اگه من توقع دوستایی که 20 سال ندیدم اومدن اینجا ندم،
خب چی شما ندادید؟ شما باید قبول کنید که اونا فکر می‌کنن شما خوب عمل نمی‌کنید، شما باید بپذیرید عقیده اونا برای خودشون محترمه، عقیده منم برای خودم محترمه. ما که قرار نیست حالا حساس باشی، شما باید نظر منو بپذیرید. اونا فکر کنن دوستی اینه که من میتونم هر وقت دلم خواست بیام خونه شما، شما فکر کنید باید زنگ بزنن بعدن بیاد. بنابراین شما رو متهم کنن به امریکایی یا متفاوت، بله انتظار دارن شما مانند اونا باشید. خب معلومه متوجه نشدن آدمی که صبح تو غروب تو خونش راه رفته با آدمی که صبح تو غروب شنا کرده دو تا آدم متفاوتن. بنابراین اون یه تفاوت فرهنگی رو میشه فهمید. منم اهمیت نمیدم به قضاوتشون. اگر حرفی که میزنن خوب است و درسته، من اشتباه کردم. اگر حرف من درسته، اونا اشتباه میکنن. اگر دوتاش زمینهای فرهنگی داره، نه درست و غلطی در کار نیست که اون وقت هم مسئله نیست. من به پیام هستم ولی خوشحال شدم با تو صحبت. نه میخواید بگذارید میخواید نگذارید، به شما مربوطه. شما دل مردم دلشون میخواد راجع به شما نظر داشته باشن، شما آدم خوبی هستید یا بدی هستید، امریکایی شدید یا نشدید. شما چرا حساسید به این؟ بذارید مردم عقیده خودشون، حداقل تو امریکا اینو یاد بگیریم که دیگران آزادن هر جور دلشون میخواد راجع به ما فکر کنن. من متاسفانه به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. شنگ رجمن با ما باش.
با درود، من فریباز نژادپور از دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران اخبار حقوقی این ساعت را به سمع شما میرسانم. در ایالت کالیفرنیا قوانین خانواده به شما اجازه میدهد که برای فرزندان خود چالد سپورت را تا سن 19 سالگی دریافت کنید. قوانین کالیفرنیا در مورد چالد کاستدی و یا اینکه کدام یک از والدین و یا پرنت به بهترین نحو از فرزند نگهداری میکند به این نکات توجه میکند. یک، کدام یک از والدین بیشتر با دیگری همکاری میکند؟ کدام یک برای تحصیلات فرزند بیشتر وقت میگذارد؟ کدام یک به خوراک و پوشاک فرزند بیشتر میرسد و کدام یک به موارد پزشکی و بیماری فرزند بیشتر توجه میکند؟ طبق قوانین کالیفرنیا در مورد قسمت کردن دارایی خانواده ما بین هر دو همسر توجه خاصی به این نکات میشود. یک، آیا هر دو همسر در طول ازدواج کار کردند؟ آیا یک همسر از دارایی شخصی خود برای بهبودی دارایی همسرش استفاده کرده است؟ آیا درآمد یک همسر حاصل وقت و انرژی او بوده و یا اینکه درآمد یک همسر حاصل بالا بلندی های بازار و با ارزش شدن سهام او در مارکت بوده است؟ قوانین ایالت کالیفرنیا درباره امور اسپاوس سپورت به نکات زیر توجه خاصی دارد. طول ازدواج طرفین بالای 10 سال یا زیر 10 سال، درآمد هر دو همسر در طول ازدواج، تحصیلات و یا ادویکیشن هر دو همسر، درآمد هر دو همسر بعد از جدایی، دیسیبیلیتی هر کدام از طرفین. در مواردی که به شما تهمت هراسمنت یا وایلنس زدن و یا اینکه پلیس وارد ماجرا شده است، از بیگناهی خود دفاع کنید و هیچ وقت درباره موضوعهایی که شک دارید با پلیس صحبت نکنید تا اول با وکیل خود تماس بگیرید. اگر درباره موارد ذکر شده سوالی برای شما پیش آمده است، حتما با دفاتر حقوقی نژادپور و همکاران تماس بگیرید تا ما در اختیار شما باشیم. با تلفن‌های 213-632-5297، تکرار می‌کنم 213-632-5297. روز خوش.
همین چهارشنبه 12 نیم روز خانم ایوا عابد از کمپانی ایکویتی پروتکتر در مورد جلوگیری از مصادره، فورکلوژر منازل و لون مودفیکیشن اطلاعات مهمی در اختیارتان قرار میدهد. 818-999-2033.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را 2 مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
وقتی شما ساکت بمانید دیگران شما را نمی شنوند، اما وقتی در 670 AM رادیو ایران آگهی کنید شهر گلباران می شود.
سلام، من آرش حفیظی برای راهنمایی و تدارک پخش تبلیغات شما از این رادیو همکنون پاسخگوی تلفن شما هستم. لطفاً با شماره تلفن 323-878-1302 با من آرش حفیظی تماس بگیرید. 323-878-1302.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم با آقایتون میرسونم که کنفرانس عشق چیست و عاشق کیست رو همین امشب سه‌شنبه 22 می از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس 4 هفته ادامه خواهد داشت. فردا شب چهارشنبه 23 در ایرواین کنفرانس خوشبختی چیست و خوشبخت کیست رو از ساعت 7:30 بعد از ظهر به مدت 4 هفته خواهم داشت در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی در شهر ایرواین. کنفرانس کودک در اون به مدت 24 ساعت از پنجشنبه 24 می در گلندل در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی از ساعت 7:10 بعد از ظهر آغاز شده و با 5 تجربه هیپنوتیز و 5 تست و آزمون آسیب دوران کودکی همراه خواهد بود. این شنبه در مونترال کانادا هستم از ساعت 11:00 تا 3:00 و 5 تا 9:00 بعد از ظهر 2 کنفرانس در کانکورد یا یونیورسیتی خواهم داشت و میتونید کارت ورودی رو از تپش دیجیتال از قبل دریافت کنید یا به دانشگاه قبل از کنفرانس تشریف بیارید. همچنین روز یک شنبه 27 می در تورنتوی کانادا هستم از ساعت 11:00 تا 3:00 و 5 تا 9:00 بعد از ظهر 2 کنفرانس رو در شرایتونی که در هایوی 7 هست خواهم داشت. کارت ورودی را از رادیو صدای ایران و یا کتاب فروشی پگاه میتونید دریافت کنید یا اگر کمی زودتر تشریف بیارید در محل کنفرانس در شرایتون. و همچنین اگر مایل هستید اطلاعات بیشتری رو در مورد برنامه‌های من داشته باشید همیشه میتونید به هلاکوی 7000 تکست کنید و اطلاعات لازم رو دریافت کنید و بالاخره 2 سفر 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، یکی از بارسلونا در اسپانیا که از جمعه 29 جون تا جمعه 6 جولای خواهد بود و دیدار از فرانسه، ایتالیا و تونس که برای کودکان و نوجوانان در حقیقت هزینه بسیار بسیار کمی داره ولی فقط 1-2-3 روزی چند کابین رو در اختیار ما گذاشتن که امیدوارم دوستان علاقمند اون رو دریافت کنن. و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه از ونکوور کانادا به آلاسکاست که از جمعه 20 جولای تا جمعه 27 جولای خواهد بود. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
روزتون بخیر. من سوالم در مورد در واقع تک فرزندی هست که من پسر 8 ساله دارم، خودم 34 سالمه و همسرم 44 سالش. ما 14 ساله که ازدواج کردیم و پسرمون 8 سالشه و به یه سری دلایل میتونم بگم موجه تا الان هیچ وقت فکر نکردیم راجع به داشتن بچه دوم و میخواستم ببینم که در حال حاضر با وجود این که از نظر مالی هر دومون لازمه که حتما کار بکنیم و اینطوری نمیشه که من بخوام در واقع به صورت 2 سالی که شما توصیه میکنید حتما مادر پیش بچه بمونه بمونم و مجبور خواهم بود که به همون سیستم آمریکایی که در واقع دوست ما همه مرخصی زایمان استفاده میکنن و بعد بچه ها در دیکر در واقع میسپرنشون به اون سیستم هستش و همینطور با وجود یک سری اختلافاتی که داشتیم ولی خدا رو شکر الان در واقع در حال حل شدن هستش. میخواستم ببینم آیا جا داره که ما فکر بکنیم به موضوع فرزند دوم و ریسک‌هایی رو که ممکنه با خودش همراه داشته باشه، چه چیزهایی رو در واقع بعد ما در نظر بگیریم برای اینکه بخوایم به این موضوع توجه بکنیم؟
ببینید عزیز، هم با توضیحاتی که دادید هم با توجیهاتی که کردید اصلا جایی برای بچه دوم باقی نمیمونید. اصلا به نظر من موضوعش منتفی است. برای اینکه اولا فاصله این بچه ها بهتره بین 20 تا 35 ماه باشه، معناش نیست که بعد از اونش بده یا غلطه، ولی تناسب رو از دست میدید. دوم شرط دیگه‌اش این است که کاملا آمادگی داشته باشید که بتونید از فرزندتون به درستی و خوبی مواظبت و مراقبت کنید و چون با توجه به مشکلاتی که از نظر مالی دارید و مجبور به کار هستید من باهاش اصلا راحت نیستم. سوم، فرزند 8 ساله شما اگر الان تصمیم بگیرید و حامله هم بشید تقریبا 9 ساله خواهد بود. رابطه اونا رابطه بسیار با فاصله ای هست. حضور و وجود یه برادر یا یه خواهر یه جنبه‌های مثبتی در این فاصله‌های سنی داره و در بزرگسالی حتما، ولی در دوران بزرگ شدن هر دوشون نه، بلکه شما رو یه مقدار خانواده رو به هم میزنه، چون شما فاصله شون آنچنان هست که همیشه هر کاری بخواید بکنید یکی از اینا یا هر دوشون ناراضیان، و ناراضی که به حقم ناراضیان، برای که شما با توجه به نیازشون و شرایط سنیشون نمیتونید عمل کنید. بنابراین حال که شما 8 سال فرزندتون رو تنها داشتید، تنها کاری که میتونید بکنید این است که زندگی فرزندتون رو انقدر با دوستان در هر فرصت فراغتی که هست پر کنید تا اونا بتونن رابطه برابر رو بیاموزن و از این بابت تا حدودی کمبودها رو کاهش بدن. ضمناً یه جایی که رفتید همونجا بمونید که خاطرتون آسوده باشه، شبکه دوستی و دوستان فرزندتون به هم نمیرسه، یعنی به خاطر خونه بهتر یا چیزای از این قبیل جابجا نشید، بلکه اگرم فکر میکنید که ممکنه اوضاع خیلی بهتری پیدا کنید، شرایط عالی پیدا کنید، از حالا توی منطقه‌ای برید که همونجا اون خونه‌ای که بعداً هم میخواید رو یا امکاناتی رو که میخواید هم دارن و بنابراین آخر کار در همون منطقه جا به جا میشید، بنابراین شبکه دوستی ها و روابط باقی مونه. چون فرزند شما اگر بتونه شبکه خوبی از روابط سالم دوستانه برقرار کنه، به مقدار زیادی میتونه جبران کنه اون احتمالات یا خطرات یا آسیب هایی که برای بچه های تک ممکن اتفاق بیفته. ولی الان به فکر فرزند دوم بودن و این موضوع رو به عنوان یه مطلبی در آوردن من درست نمیبینم. نه اینکه سن همسرتون خیلی زیاده، ولی به هر حال اون 44 سالگی هم که بچه وقتی میاد در حقیقت 45 هست، یه مقدار سوال کمی رو برمیانگیزه. برای شما نه، ولی برای ایشون بله. اینه که من فکر نمی کنم فکر آوردن بچه دوم فکر خیلی درستی باشه.
بله. و یه مورد دیگه اینکه شما همیشه میفرمایید که بهترین کار اینه که برای فرزندانتون دوست رو بخرید، میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟ مثلا
مقصود من از خریدن دوست این است که باید براشون وقت گذاشت، انرژی گذاشت و پول خرج کرد. ببینید، شما اگر فرزندی داشته باشید، حاضر باشید برید مثلا دنبال بچه‌ها، اونا رو ببرید به این ور اون ور، براشون یه چیزایی بخرید، پدر و مادرشون رو وقتی دوست خوبی هستن به نوعی ازشون مواظبت و مراقبت کنید، احتمالاً از پذیرایی که میکنید، از هدایایی که براشون میبرید، از فرصتهایی که بهشون میدید، خب اونا وقتی که همکاری کنن، اونا وقتی که یه چنین رابطه‌ای رو برای خودشون هم مفید ببینن یا برای بچه‌شون، این فرصت رو میدن. ولی اگر من و شما قرار باشه پدر و مادری باشیم که وقت نداشته باشیم و حوصله‌ام نداریم و انرژی هم نداریم، پولم نمیخوایم خرج کنیم، نه تو چرا برای اونا یه دونه بستنی خریدی، یا این دفعه ما دفعه قبل خریدیم، دفعه نوبت اوناست، خب اون موقع است که فرزندمون رو میتونیم تک و تنها کنیم و فرزند تک و تنها حتما آسیب میبینه. اون کسانی که تونستن یه مقدار فرزند تک و تنها رو از یه مراحل نگران کننده دور کنن، به خاطر اینکه آمدن از طریق دیگری تا حدودی برخی از اون کمبودها رو پر کردند و جبران کردند. بنابراین وقتی میگم دوست خوب برای فرزندانتون بخرید، قصد من دادن یه پیام و همین توجهی است که شما فرمودید که در این گونه موارد دیگه حساب‌های در حقیقت دو طرفه نمیشه داشت. چون ما در بزرگسالی بعضی هم میگیم ما دو دفعه اونا رو دعوت کردیم، اونا باید ما رو دو دفعه دعوت کنن. خب این بچه هم تو دو دفعه پول سینماشو دادی، حالا این دفعه نوبت اوناست. کارهایی از این قبیل میتونه دوستی‌ها رو به هم بریزه، و چون ما هدفمون رو میدونیم چه هست که برای فرزندمون دوست خوب رو نگه داریم، اون وقت هست که این هزینه ها، چه گفتم، وقت و انرژی و پول خواهد بود. ممکنه مواردی هم باشه که اصلا احتیاج نباشه، اون دوستان خیلی بیشتر از ما مشتاق یه همچین هزینه‌ای برای فرزند ما و ما باشن، ولی من و شما در این گونه موارد اصلا نمیتونیم از قواعد عادی و معمولی استفاده کنیم. به همین جد است که من جمله رو به این صورت در میام که من باید دوست خوب برای فرزندانم بخرم، پس من باید پول بدم، من باید وقت بذارم، من باید انرژی بذارم، و هیچ وقت هم نگم حالا نوبت اوناست یا به هر حال چرا برابری در اینجا نباشه. نه، منم که باید آماده باشم برای هزینه روزی که فرزند تک دارم یا فاصله فرزندان من زیاده و اونا احتیاج به روابط برابر دارن، برای که خیلی چیزها رو از اون طریق میتونن بیاموزن.
بله، ولی در همه این موارد کسی که در واقع انتخاب میکنه اون دوست رو، در وهله اول اون اینترست باید توی فرزند ما باشه، یعنی مجبور نباید بکنیم، یا اینکه به زور با یک کسایی در واقع
ببینید عزیز ما حتی برای بهترین کار دنیا هم نه بچه ها رو باید مجبور کنیم باید میلی رو در اونها به وجود بیاریم از راهی بریم که اونها فکر کنن انتخاب اوناست تصمیم اوناست حتی باید ما رو راضی کنن که بعدن بشه تو اون رابطه مطمئن بود بنابراین زور و تحمیل و اینا که فقط در حقیقت یه نوع تجاوز است و حتما در اولین فرصتی که اونها بتونن جلو ما بیستند و به تنبیه از تنبیه ما نترسند و به تشویق ما احتیاج نداشتن مطمئن باشید هر بچه‌ای هر آدمی جلو هر کسی میسته اون زمانی که ازش نترسه و اون زمانی که چشم طمعی به اون نداشته باشه و همینجور است که دلیل گرفتاری های سیاسی و اقتصادی حتی خانوادگی از همینجاست بنابراین ابدا شما حتی برای درس خوندن و برای راستگو بودن هم نمیتونید از زور استفاده کنید چرا به این که به بچه‌تون دوستی رو تحمیل کنید مهمش اینه که دوست مناسبی رو که او انتخاب میکنه یا شما انتخاب میکنید به نوعی در شرایط و وضعیتی با فرزندتون قرار بدید که خاطرتون آسوده باشه اون رابطه پایدار است و میشه روش حساب کرد اینجاست که باید با باهوشی با آگاهی با مانور درست چون هدف خوبه نیت خوبه چیز بدی هم نیست فرزندتون رو به اون سمت و سو بکشونید که صلاح اوست و به هر حال شما اون رو درست میدونید ولی اینکه تحمیل بهش بکنید شرایط چون
من منظورم حالا تحمیل نبود ولی مشخصا به عنوان مثال وقتی ایشون در واقع 8 ساعت روز توی کلاسشون هستن و بین 24 نفر کلاس مثلا دوست دو تا دوست دارن که باشون یه ذره نزدیک‌ترن و من میدونم که بقیه کلاس رو در حال همه هر روز در تماس هستن و انتخابشون نبوده دیگه من دنبال دوست توی اون کلاس نمید بگردم
و میتونید بگردید اگه این دوتا خوبن که خوبن برای که معمولا بچه ها یک دو سه تا دوست بیشتر نمیخوان تعدادشون در جمعشون از 4 تا بیشتر بشه مسئله است بنابراین شما تا 4 رو همیشه میتونید برید زمینن شما باید بدون اینا ممکنه برن پس یکی کسی دیگه باید جاشون رو بگیره ولی وقتی اون دو تا خوبن نه ولی اگر بچهای دیگه ای هستن نگاه کنین شاید بتونن خوب باشن من متاسفانه شما رو نفر آخر داشتم زمینم به پیام ها رسیدم حالا اگر وقت دیگه است خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم ولی ناچار باید ازتون خدافظی کنم باعث خوشحالم تمنا میکنم خواهش چنگان اجبن روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تکنولوژی جدید میاد معجزه کرده خوشگل شدی
بهت میاد
که خیلی از سرویس های پرولیز راضی هستم مخصوصا رفع موهای زائد تزریق بوتاکس و فیلرها و جدیدن درمان اکنی سکار
پرولیز در گلندل و تارزانو 818-507-0909 507-0909
prolayclinic.com یه خبر داغ دارم یه خبر داغ دارم
پوستش چه شاداب شده چهرت چه زیبا شده
بهت میاد
چرا همه میرن
prolay
I just love it
شما چطور؟
لکسس سانتا مونیکا به مدیریت دنی بنایان از شما دعوت می کند به حراج استثنایی این نمایشگاه توجه کنید ما ماشین های قدیمی شما را با بهترین قیمت می خریم و در مقابل کلید یک لکسس نو را با بهترین قیمت و کامل ترین سرویس به شما تحویل می دهیم
بشتابید و از این موقعیت ویژه استفاده کنید ماشین قدیمی خود را بدهید و لکسس نو تحویل بگیرید فراموش نکنید وقتی به لکسس سانتا مونیکا می آیید بگویید آگهی را از رادیو 70 AM شنیده اید و از دنی بنایان مدیر لکسس سنتا مونیکا بهترین دیل را بگیرید.
310-505-94-48 لکسس سنتا مونیکا با تجهیزات مدرن، سرویس عالی و قیمت‌های بی‌نظیر در خدمت شماست. لکسس نوی شما در سنتا مونیکا منتظر شماست. تلفن 310-505-94-48 310-505-94-48.
همین جمعه دکتر کامران یدیدی از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. دکتر کامران یدیدی 818-99-99-99.
سلام، آزیتا شیرازی هستم و افتخار دارم